ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من،
سرور و
سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من،
نظر بینا بکن این چشم نابینای من، شاید که بینم روی تو وان آرز نیکوی تو، بازا طبیب روح ما، دستی برآر ای نوح ما، آب هلاک از سر شده بر ورطه دریای من،
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من،
صدایت می کنم با دل، دعایت می کنم، بشنو.
با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض تبریک داریم شب میلاد با سعادت جواد الائمه امام نهم، حضرت امام جواد علیه السلام رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و شما بینندگان عزیز که هر جای عالم هستید، انشاءالله این روز بر شما و این شب بر شما مبارک و میمون باشه. خیلی ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. بارها عرض کردیم این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما و توجه به مسائل دینی است. در میان این همه شبکه هایی که در ماهواره هست، شما این شبکه رو انتخاب کردید. خدا به شما خیر بدهد، انشاءالله جزای خیر شما بهشت برین باشه انشاءالله در این شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. برنامه ای که تقدیم شما عزیزان می شود، برنامه حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. قصد ما در این برنامه بیان حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلامه. قصد داریم تاریخ رو واکاوی کنیم، تاریخ صدر اسلام رو برای شما باز کنیم، تبیین کنیم. البته قضاوت رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مسائلی که ما تقدیم شما میکنیم از کتب اهل سنته. برجاد اگر بحث امامتی میشه، ما قصد داریم این رو در کتب اهل سنت برای شما عرضه بکنیم که شما بهتر بتونید قضاوت کنید، مخصوصا برادران اهل سنتمون. ترس و واهمه ای از مطالب علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم از خدای نکرده جسارت، بیادبی یا اسای ادب به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم این گونه باشید که این دستور موالی ما هست که ما باید احترام بگذاریم به طرف مقابلمون. خیلی متشکر هستیم، دعوت میکنم تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن به همه سلام عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، هدف ما در این برنامه ها اهانت به اهل سنت و یا اهانت به دیگر آقایان وابسته به دیگر مذاهب اسلامی و ادیان ابراهیمی نیست. هدف ما این است آنچه که در زوایای تاریخ مخفی و پنهان مانده و اینها بیان نشده بیان شود و حقایقی نسبت به اهل بیت علیهم السلام که به گوش مردم نرسیده خیلی شفاف بی پرده بدون کوچکترین اهانت و جسارت تبیین شود. مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بیان شده و از مظلومیت آن بزرگواران دفاع بشه. شبهاتی که از دیرباز متوجه فرهنگ نورانی شیعه بود و امروز در رسانه‌های جمعی با آبتاب نقل می‌شود پاسخ داده شود و من مصرانه از عزیزانی که با این برنامه تماس می‌گیرن خواهش می‌کنم از هر گونه اهانت، ناسزاگویی، طعنه و حتی به اشاره و کنایه نسبت به اهل سنت یا نسبت به مذاهب اسلامی خودداری کنند. و خواهش دیگری که دارم، ما را در تنگنای مسائل سیاسی قرار ندهند. شبکه ما شبکه سیاسی نیست، شبکه‌ای است که بیانگر معارف اهل بیت علیهم السلام و پاسخگوی شبهات معاندین، مخالفین و افرادی که جاهل هستند و یا دنبال آموزش خیلی از مسائل هستند می باشد. من خدمت برادر ازم جناب محسنی هستم نسبت به برنامه هایی که آماده کردن.
متشکرم استاد، فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. خب ایام ماه رجب هست و شب شب دهم ماه رجب، رجب المرجب و شب میلاد با سعادت امام جواد. همونجوری که انشاءالله توجه داریم به مسائلی که در ماه رجب توصیه شده، امشب قصد داریم مقداری بحثمون رو پیرامون امام جواد علیه السلام قرار بدیم و موضوع بحثمون رو از اول با این بزرگوار شروع کنیم. حاج آقا، با توجه به ولادت امشب که امام ولادت امام جواد علیه السلام هست، مقداری در رابطه با ولادت این امام همام، امام عزیز که جوانترین امام ما هست که به امامت رسیدن، که حالا 7 سال یا 9 سال براش بیان کردن، رو خواستیم هم که در رابطه با ولادت و دوران امامتان حضرت یک مطالبی رو بیان کنید که بینندگان عزیز ان شاء الله مستفیض بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فراموش کردم که خجسته میلاد آقا امام جواد سلام الله علیه را به پیشگاه آقا ولی یعص ارباح و نافدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را به آبروی جواد الائمه سوگند میدهیم پاداش ما را فرج مولایمان بقیت الله العظم و رفع مشکلات مسلمان ها به ویژه شیعیان قرار بدهد انشاءالله.
آمین.
در رابطه با ولادت آقا امام رضا سلام امام جواد سلام الله علیه، این نکته رو بینندگان عزیز داشته باشند که آقا امام هشتم سلام الله علیه تا حدود 48 سال از عمر مبارکشون گذشته بود فرزندی نداشتند.
خیلی هم شک میکردن.
بله، بعضی هم شک داشتند نسبت به فرزند بعد و امام بعد. البته این را هم عزیزان توجه داشته باشند، نام ائمه علیهم السلام از آقا امیرالمؤمنین تا حضرت ولی یس ارواح نافدا از زبان نبی گرامی امیرالمؤمنین، امام مجتبی، امام حسین و دیگر ائمه بیان شده بود. قبل از آن که امام جواد به دنیا بیاد، مردم می دانستند که امام بعد آقا محمد ابن علی نل جواد سلام الله علیه هست و بچه دار نشدن آقا امام رضا برای بعضی ها مسئله ایجاد کرده بود، تشکیک داشتن میکردن، مخالفین داشتن زوغ میکردن بر این که بله اون تیگه گفته بودن اون وعده ها خلاصه درست نشد. تا اینکه با آمدن آقا امام جواد سلام الله علیه در دهم رجب سال 195 هجری قمری، بنا به قول مشهور که مرحوم شیخ طوسی در مصباح صفحه 805 همین نظر رو انتخاب میکنه، با آمدن آقا امام جواد خلاصه تشکیک خیلی ها برطرف شد، امید خیلی ها شکوفا شد، اونهایی که دنبال تبلیغات مسموم بودن اهدافشون خلاصه برآورده نشد. البته بعضی از بزرگان هم مثل مرحوم شیخ مفید اینها در ارشاد صفحه 316 ولادت آقا امام جواد را ماه رمضان قرار دادن، ولی قول مشهور همین قول ده رجب هست و در توقیع هم که از آقا ولیعصر ارواح نافدا در دعاهای ماه رجب آمده همین هست، اللهم اینی اسألک بالمولدین فی رجب محمد ابن علی ثانی، خدایا تو را سوگند میدهیم به دو مولود در ماه رجب که یکی از اونها آقا امام جواد سلام الله علیه است. این رو مرحوم کفعمی در مصباحشون صفحه 703 آورده و مرحوم محدث قمی هم در مفاتی از اعمال ماه رجب ذکر کرده این رو. انشاءالله دوستان از خواندن این دعا غفلت نکنند. مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب المناقبشون جلد چهارم صفحه 394 قضایایی رو نقل می کند از حکیم خاتون که میگه شب ولادت امام جواد سلام الله علیه آقا علی ابن مصر رضا مرا خواستن و فرمودن که امشب من میخوام تو در منزل ما باشید و این مولودی که به دنیا میاد خلاصه کمک یار باشید. حالا مادر امام جواد، حالا یا به نام خیزران یا به نام سبیکه که از نوبه آفریقا و از قبیله همسر نبی گرامی مادر ابراهیم که از ماریه قبطیه هم قبیله او بوده، میگه من اون شب در منزل حضرت بودم و شاهد ولادت آقا امام جواد سلام الله علیه بودم و میگه وقتی که آماده شد و گنداغه شد اینها حضرت فرمودن من میخوام خودم ملازم گهواره امام جواد باشم. حالا شاید هم آقا امام رضا خب 48 سال بچه دار نشده، این طبیعت یک پدری است که بعد از 48 سال از عمرشون خدای عالم یک فرزندی، اونم نه فرزند عادی، حجت الهی و نور الهی رو خدا به او میده، دوست دارد که خلاصه در کنار گهوارش همون شب اول با آرامش بخوابه. حالا شاید هم علل دیگری داشته ما نمیدانیم. و حکیم خاتون میگه روز سوم بود من در کنار گهواره امام جواد سلام الله علیه بودم، دیدم حضرت به راست و چپ نگاه کردند و شروع کردند شهادتین گفتن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه من خیلی خلاصه جا خوردم و خیلی وحشت زده شدم و خلاصه فعتیت ابوالحسن، اومدم خدمت آقای امام رضا سلام الله علیه، خلاصه گفتم فقلت له قد سمعت من هذا السبي عجبا، من یه چیز خیلی شگفتی و تعجب آوری از این نوزاد امروز دیدم. فقال مازاک، چی دیدی؟ عرض کردم این طوریشون شهادتین گفتن. فرمود یا حکیمه ما ترون من عجایبی اکثر، از این خیلی شگفت آورتر بیشتر از این فرزند من خواهید دید. خب این رو عرض کردم مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناقبشون جلد چهارم صفحه 394 نقل میکنه. و بزرگان دیگر در این زمینه خلاصه مفصل سخن گفتند و مدت امامت آقا امام جواد را هم 17 سال شمردند که همون از سال 204 تا 220، یعنی از خود 204 هجری تا 220 که مورد شهادت آقا امام جواد سلام الله علیه بوده. و در دوران حضرت امام جواد سلام الله علیه مأمون بوده و معتصم بوده و برای شما عرض کنم واثق بوده، اینها هم خلفای بعد دوران امامت امام جواد سلام الله علیه. یک بحث دیگری که من ناگزیرم اشاره کنم این هست که آیا از امام رضا فقط فرزندی به نام امام جواد سلام الله علیه بوده یا فرزندان دیگری هم حضرت داشتند؟ آنچه که بزرگان شیعه مطرح می کنند، من عبارت مرحوم شیخ مفید رو می خوانم برای بینندگان عزیز، مخصوصا فضلای گرامی و اساتیدی که بیننده برنامه ما هستند. ایشون می فرماید مذر رضا علی ابن موسی علیه السلام ولم یترک ولدا نعلمه الا ابنه الامام بعده. امام رضا که از دنیا رفت ما بعد از او فرزندی نمی شناسیم غیر از امام جواد که امام بعد از او بوده. این در ارشاد صفحه 316 مرحوم مدلسین رو در بهار جلد 49 صفحه 309 مرحوم اربلی در کشف القمه جلد 2 صفحه 282 مرحوم سید محسن امین در کتاب اعیان شیعه جلد 2 صفحه 13 و مرحوم هلی در کتاب العدد القویه صفحه 294 نقل میکنه و همچنین مرحوم کشی هم در رجالشون صفحه 596 شبیه همین تعبیر را دارد که از آقا امام جواد سلام الله علیه هست که داستان مفصلی رو نقل میکنه مرحوم کشی. بعد میگه راوی میگه فقال علی ابو جعفر علیه السلام ابتداء من ذهبت شبهه مال ابی ولدون غیری. شبهاتی که مخالفین مطرح کرده بودند که امام رضا عقیم است و دیگه فرزندی ندارد و امامت منقطع شد و پیشگویی ها همه غلط از آب در آمد، این شبهات برطرف شد و پدرم امام رضا فرزندی غیر از من ندارد. عرض کردیم در رجال کشی صفحه 596 شماره 1115 و همچنین مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا که از کتاب‌های معتبر تاریخی شیعه هست جلد 2 صفحه 86 اونجا میگه وکان للرضا من الولد ابنه ابو جعفر محمد ابن علی بن الجواد علیه السلام لا غیر. دیگه غیر از امام جواد فرزند دیگری امام هشتم سلام الله علیه نداشتن. و همین تعبیر رو مرحوم اربلی در کشف القمه جلد 2 صفحه 323 و مرحوم سید محسن امین در اعیان شیعه صفحه جلد 2 صفحه 13 نقل میکنه. بعد بعضی از بزرگان مثل مرحوم اربلی از اهل سنت مثل محمد ابن طلحه شافعی نقل میکنه بر اینکه امام رضا دارای 6 فرزندی بوده، 5 تا پسر و 1 دختر. آقایان میتونن کتاب کشف القمه جلد 2 صفحه 267 رو ببینن. در کتاب تاریخ الائمه علیهم السلام که یک المجموعة النفیسة، من یادم میاد این رو خدا بیامرز آیت الله لزما مرعشی نجفی در سال 48 یا 49 بود، شهریه که میدادن در کنار شهریه این کتاب رو به طلبه ها دادن، من این رو از اون زمان دارم، اصلا تحت عنوان المجموعة النفیسة، یک کتاب جیبیه ولی جیبیه که حدود 500 صفحه هست، جیبی که تو جیب جا نمیگیره ولی قدش جیبیه. در اونجا در صفحه 21 که همون تاریخ الائمه هست اونجا هم از ابو سلز بغدادی نقل میکنه بر اینکه آقا امام رضا فرزند ذکوری به نام امام جواد، فرزند دیگری به نام موسی مبرقه که در قم یا در مدینه مدفون هست. این مطالبی است که خلاصه بعضی از بزرگان آورده.
پسر امام جواده یا برادر امام جواده؟
ظاهرا برادر امام جواد باشه. حالا شایدم به نام موسی برادری برای امام جواد نقل میکنن. حالا شما که فرمودید ما یه مداری به شک. الا ای حالین، آنچه که بزرگان و استوانه های علمی شیعه نقل میکنن فرزندی نداشته. حالا شاید این طوری بشه جمع کرد که در سال 48، یعنی 48 سال از عمر مبارکشون که گذشته بود، اون زمان فرزندی نداشتند غیر از امام جواد سلام الله علیه. حالا شاید این افرادی که نقل کردن، گرچه معمولا من نگاه کردم در کتاب موسوعة الامام الجواد که تقریبا اولین تألیف مؤسسه ما هست که اونجا خلاصه ما انجام دادیم و کتاب برگزیده حوزه هم شد، در دو جلد روی اینترنت هم قرار دادیم و این کتاب رو در نرم افزار مکتبت اهل البیت هم هست. اونجا هم ما تمام قضایا را مفصل آوردیم. البته ما بنامون در کتاب موسوعة امام جواد اظهار نظر نبوده، فقط نقل مطالب بوده. هر گونه قضاوت و اظهار نظر را به عهده مطالعه کننده و مخاطب گذاشتیم، وگرنه شاید مثلا بعضی از روایاتی که ما در اونجا آوردیم، مطالبی که آوردیم، مورد تأیید خودمون هم نبوده. حالا اگر خدای عالم توفیق بده که ما بتونیم این چند موسوعی که چاپ کردیم و از افتخارات
امام جواد چند جلده؟
در دو جلده. موسوعی امام جواد مون در دو جلد و همچنین موسوعی امام رضا مون که
کتاب
سالم شد و همین میلاد امام رضا در مشهد مقدس رونمایی شد در 8 جلده. موسوعی امام عسکری سلام الله علیه در 6 جلده. موسوعی امام هادی مون در 4 جلده. موسوعی امام کاظمونم در 7 جلد منتظر بله کرم امام کاظم هستیم. اونایی که خلاصه علاقه به امام کاظم دارن، خلاصه حاجت دارن، خلاصه بانی بشن برای چاپش. الان تقریبا 2-3 سال آماده چاپ شده. خلاصه ما دنبال بانی و بنایش تمام کردیم، ولی دنبال بانیش میگردیم. بله انشاءالله اونم اگر بتونیم ما انشاءالله سال 90 چاپ بشه، در حقیقت یک دوره تقریبا 40 جلدی 45 جلدی از موسوعه ائمه علیهم السلام رو ما خلاصه تونستیم و خدا هم توفیقمون داده. ما آنچه که مرتبط مثلا به امام رضا بوده از علمای شیعه سنی، از خود امام رضا سلام الله علیه روایاتی بوده، امام رضا از اجدادشون روایت داره، فرزندان امام رضا از امام رضا روایت دارن، تمام اینها رو ما
جمع‌آوری کردیم
با یک موضوع بندی کاملا استاندارد و جامع و کامل. حالا انشاءالله باشد که اینها ذخیره‌ای برای شب اول قبر ما
انشاءالله
و قیامت ما. و ما وقتی موسوعه امام جوادمون که چاپ شد، خیلی از رفقای ما مؤسسه که در اینجا کار میکردن به برکت این موسوعه، خلاصه اونهایی که ماشین نداشتن ماشیندار شدن، خانه‌دار شدن.
یعنی
برکت واقعا امام جواد جواد الائمه است. یعنی من اکثر اوقات بعضی از افراد که میان میگن مشکلاتی در زندگی داریم یا مشکلات خانوادگی داریم، توصیه میکنم که خلاصه آقا امام جواد، حالا به تعبیر من، حالا شاید جسارت باشه خدمت ائمه، وزیر امور اقتصاد و امور خانوادگی خداونده. یعنی هر کس مسائل خانوادگی مشکلاتی داره متوسل بشه به امام جواد، ردخور نداره.
ما خودمون امام قرضی داره گرفتیم آجام.
بله قرضی کسی داره، مشکلات مالی داره، متوسل به امام جواد بشه. خلاصه
بله خیلی مشکل.
بله یک خانمی بود تقریبا با واسطه گفت خلاصه ما الان نزدیک 30 سال هم هست اینها، تا بال 10-12 تا خواستگار آمده، خلاصه تا اون لب مرز رفتیم یک دفعه به هم ریخته، اصلا به صورت ناخودآگاه تمام قضایا ردیف. مثلا آمدیم تو جلسه برای شما عرض کنم عقد، یک دفعه اتفاق افتاد همه به هم ریخته. خلاصه ما بهشون گفتیم که شما یه 40 روز روزی یک سوره یاسین بخونید به نیت آقا امام جواد هدیه کنید، یا اگر اون هم نمیتونید 100 تا صلوات با حضور قلب، چون دعاها بینندگان عزیز بدون حضور قلب هیچ ارزشی نداره، فقط برای ما ثواب خستگی و خلاصه تکان دادن
زبان
رو به ما میدن. اونی که در دعاها ارزش داره و تأثیر گذاره حضور قلبه. در نماز هم داره از بنده به اون مقداری نمازش پذیرفته است که حضور قلب داره. اگر نصف نماز حضور قلب داره، به اندازه نصفش پذیرفته است. ثلثش حضور قلب داره، ثلثش، یک چهارم، یک مثلا یک دفعه میاد در قیامت میبینی مثلا یک نماز ظهر نیم رکعتی، میگه خدایا آخه من نماز ظهر نیم رکعت نخواندم. خطاب میاد تو فقط نیم رکعت حضور قلب داشتی، این پذیرفته شده. حالا ببینید بحث صحت و عدم صحت یک چیزیه، قبول تکلیف و عدم قبول یک چیز دیگر هست. ولذا عزیزان متوسل میشن حالا اگر بتونن مثلا 40 روز روزی یک سوره یاسین، خیلی تأثیرات زیادی داره سوره یاسین، بخوانن با حضور قلب و ثوابش رو هدیه کنن به آقا امام جواد سلام الله علیه، یا اگر نمیتونن 100 تا صلوات بفرستن، البته اگر بشه که 1000 تا صلوات، حالا آقایان نگن که ما میخوام یه بیکاری ماد، ولی 100 تا صلوات هم با حضور هدیه کنن به روح پاک آقا امام جواد. امام جواد رو قسم بدن به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، علاقه ویژه ائمه مخصوصا امام جواد به حضرت زهرا سلام الله علیها داره. حضرت رو قسم بدن به مادرشون زهرا، خلاصه ردخور نداره. اگر بناس 1 در 1000 احتمال داشته باشه، جا داشته باشه، از نظر تقدیر الهی یا حاجتی برآورده شه، با توسل به امام جواد انسان به اونجا میرسه. حالا این را هم که عرض کردیم اشاره کنم، روزی آقا امام جواد شد هم 3 سال یا 4 سالش بوده خدمت پدر بزرگوارشون آقا امام رضا، دید که حضرت همینطوری دستشون روی زانو و انگشتشون به پیشانی دارن فکر میکنن. امام رضا تعجب آور بود، فرمودن که فرزندم برای چه فکر میکنی؟ حضرت پاسخ داد بابا داشتم برای مسیحیت مادرم زهرا فکر میکردم. مادرم فاطمه چه گناهی داشت که او را کتکش زدن؟ چه تقصیری داشت که او را بین در دیوار قرار دادن؟ چه خلافی مرتکب شده بود پهلویش رو شکستن؟ بعد روایت طولی دارد که حالا نمیخوام اشاره کنم دیگه، شب میلاده.
خیلی ممنونیم استاد عزیز. برصورت باز بحث خط شد به حضرت زهرا سلام الله علیها و امشب شب مادرتون شد. بله خیلی ممنونیم. حاجا آن سوال بعدمون اینه که امام جواد علیه السلام، بحث سن میخوایم بکنیم.
بله.
برصورت از امامی هست که ایشون حالا یا 7 یا 9 سالگی، حالا شما بیشتر مبنای 9 سالگی رو مطرح فرمودید، سن امام جواد هنگام شهادت امام رضا، چون برصورت تا امام شهید میشه امام بعدی امامت رو به عهده میگیره، امام رضا وقتی به شهادت رسیدن سن امام جواد چقدر بود؟ بعد آیا مخالفین تشکیک نکردن تو این سن که آقا امام باید بچه 7-8 ساله باشه؟
در رابطه با سن امام جواد بنده نگفتم 9 سال، حالا شادم سابقلسان بوده.
17 سالی که فرمودید 25 سال تقریبا 9 در میاد دیگه.
بله برای شما عرض کنم، ولی آنچه که مرحوم شیخ مفید به صراحت در ارشاد صفحه 316 سطر 11 بله برای شما عرض کنم، ایشون میگه وکان سنه یوم وفات ابی 7 سنین و 8 شهرن، 7 سال و چند ماه بوده.
درسته.
و همچنین ابن شهرآشوب در مناقب شندلد 4 صفحه 382 سطر 10 4 جلدی چاپ قم، اینجا هم ایشون هم همین نظر رو چیز میکنه. بعد میگه یقال و کان ابن 9 سنین و 8 شهر، گفته شده بر اینکه 9 ساله بود امام جواد سلام الله علیه، ولی خب ایشون نظرشون بر همون 7 ساله هست. البته این که در بعضی از روایات ما در کافی کلمه 9 آمده، شاید این 9ی که آمده 9 سنین مربوط به زمان آغاز امامت نباشه، زمان این ایراد و شکوکاتی که بوده باشه. مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 384 حدیث شماره 8 روایتی رو نقل می کند، روایتم ظاهرا حسنه هست اگر صحیح نباشد، علی ابن حسان هست که میگه به امام جعفر عرض کرد امام جعفر ابن محمد محمد ابن علی علیه السلام ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، بعضی از مردم دارن نسبت به سن کوچیک تو شک میکنن، میگن امام که نمیتونه مثلا 7 ساله یا 9 ساله امام باشه. بعد حضرت فرمود و ما ينكرون من ذلک قول الله عز و جل، آیا این آیه قرآن را هم انکار میکنن؟ قل نه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن تبعنی، پیغمبر بگو این راه مستقیم اسلام هست، من این رو با آگاهی دعوت میکنم، هم خودم دعوت کردن هستم، هم من تبعنی، هم اونی که دنبال روی من هست که مراد از من تبعنی علی ابن ابی طالبه. بعد امام جواد فرمود فوالله ما تبعه الا علی، به خدا سوگند غیر از علی ابن ابی طالب کسی از پیغمبر تبعیت نکرد، و له 9 سنین، علی هم 9 ساله بوده و انا ابن 9 سنین، منم 9 ساله هستم. اگر واقعا این آیه که درباره حضرت امیر بخوان انکار کنن، خب بله نسبت به منم حق دارن، ولی اگر نتونن انکار کنن نه. آقایان عرض کردم میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 384 حدیث شماره 8 رو برای شما عرض کنم ببینن، و همچنین یک صفحه قبل صفحه 383 اونجا هم باز برای شما علی ابن سیف از بعضی از شیعیان نقل کرده از امام صادق که از امام جواد سلام الله علیه که عرض کردیم که ابن رسول الله بعضی ها نسبت به کوچیکی سن شما تشکیک دارن، انکار دارن این قضیه را. حضرت فرمود ان الله اوها الی داوود ان یستخلف سلیمان و هو سبی، این چیز جدیدیه، جدای محسن امام نشمیده باشه. بله، خدای عالم به حضرت داوود وحی کرد که سلیمان را چه کار کن؟ وصی خیش قرار بده. و حال آن که حضرت سلیمان بچه بود، داشت شتر میچران بیابان ها. خب وقتی که فانکر ذالک عباد بنی اسرائیل، بعضی از عباد بنی اسرائیل و عابدها انکار کردن. بعد داستانش مفصله، حضرت داوود خطاب آمد که امتحان کن عصای حضرت سلیمان و غیره را، بعد از اینکه امتحان کردن و کرامت و معجزه دیدن، همه تسلیم امر حضرت سلیمان و حضرت داوود شدند. و همچنین علی ابن اسباد از اصحاب خاص آقا امام جواد سلام الله علیه هست، جایگاه ویژه‌ای هم داره، میگه برای شما عرض کنم من خدمت امام جواد بودم، داشتم خلاصه به قد گواره و خلاصه کوچیکی امام جواد سلام الله علیه نگاه میکردم. حضرت همینطوری بدون که چیزی بگم که اظهار کنم اون چیزی که در ذهنم بود، حضرت فرمود که ان الله احتج فی الامامه به مثل محتج فی النبوه، احتجاج در امامت عیناً همسنگ احتجاج در نبوته. بعد اون قضیه حضرت یحیی را آورد و آتیناه الحکم سبیان، بعد حضرت میگه فقط یجوز ان یعطی الحکمه و هو سبی و یجوز ان یعطاها و هو ابن 40 سنه، یک دفعه یک پیغمبری است مثل نبی گرامی 40 ساله به نبوت میرسه، یک دفعه یک فردی است مثل حضرت یحیی در کوچیکی. بله. در آیه 12 سوره مریم یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم سبیان، ما این حکم نبوت را خلاصه به او دادیم در حالی که
بود.
کوچیک بود و بچه بود. بله. نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله فاشارت الیه، حضرت مریم اشاره کرد که وقتی متهم کردن مریم رو اشاره کرد شما اگر حقیقت رو از این بچه سوال کنید، بچه که تازه تقریبا نیم ساعتی یا یک ساعتی به دنیا آمده. قالو کیف نکلمو من کان فی المهد سبیا،
مریم ما چگونه یه بچه‌ای که هنوز تو گنداغه است، تو گهواره است، ما چطور میتونیم با او صحبت کنیم؟ اینجا دیگه حضرت عیسی قال از گهواره شروع کرد سخنرانی کردن، اینی عبدالله من بنده آتانی الکتاب و جعلنی نبیین، نه اینکه یجعلنی نبیین نمیگه ها، یجعلنی در آیه جعلنی یعنی در گذشته قرار داده و الان من نبی هستم و جعلنی مبارکن اینما کنت اوصانی به صلات و زکات مادم تگن الی آخر سوره مریم آیه 29 و آیه 30. ولذا با توجه به این آیات و استدلالی که آقا امام جواد سلام الله علیه داشتن، قضیه امامت حضرت در دوران کوچکی این
امر عجیبی نیست.
بله. الامر به ید الله. بله. و وقتی که خدای عالم یک کودکی رو میگه نبی قرار دادم، استبعادی ندارد که یک کودک 7 ساله هم یا 5 ساله آقا ولی یس ارواح و نافداه بشه امام.
خیلی ممنون باز آقا، شب میلادم هست، اجازه بدید یه سری اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. خیلی ممنون هستیم، مجددا تبریک عرض میکنیم شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما هم بینندگان عزیز. انشالله تا این لحظه که همراه بودید تا پایان برنامه هم با ما باشید، انشالله استفاده ببرید از این برنامه که حالا مختص به امام جواد داره بخش اولش، انشالله که استفاده خواهید برد. حاجی آقا، نظر علمای اهل سنت نسبت به امام جواد چگونه است؟
بله، ای علمای اهل سنت نسبت به امام جواد سلام الله علیه حرفای زیادی دارن که اگر من بخوام همه رو بخوام نقل کنم خودش مثنوی 70 من کاغذ شود. اینها خیلی مفصله، شاید من حدود نزدیک 40 مورد از علمای اهل سنت که نسبت به امام جواد مدح ثنا گفتن من جمع کردم.
آیا تو موسی هم اومده یا نیومده؟
بعضیاش اومده، بعضیاش دیگه خیلی زیاد نمیخواستیم به قولش اومدیم، خیلی قطور میشه اونجا دیگه نیاوردیم. ولی ما رو سایت مفصل این رو آوردیم در این کتاب ائمه اهل البیت که دوستانمون در مؤسسه کوثر این رو چاپ کردن، اونجا مفصل آمده. جناب ابو عثمان عمر ابن بحر جاهز متوفای 250 هجری است، کتابی چاپ شده ازشون به نام رسائل جاهز صفحه 106. اونجا ایشون میاد میگه بنی امیه به چه افتخار میکنن، چه دارن افتخار کنن در برابر بنی هاشم. بعد میشماره میگه بنی هاشم افتخار میکنن به حسین، به حسن، به امام صادق، به امام باقر، به امام جواد سلام الله علیه. خب اونا چه دارن افتخار کنن؟ میگه این شجره طیبه ای که 10 تن از اینها را نام میبره، میگه بنی امیه کجا دارن همچه شخصیتی، بی چیچشون میخوان افتخار کنن. و همچنین ابن عربی که خب در نزد خیلی از آقایان اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد، ایشون وقتی به امام جواد سلام الله علیه میرسد میگه حامل و سر رسول، حامل سر نبی مکرم بوده، مهندس الارواح والعقول.
عجب.
بله، معمار تمام ارواح و عقلهای بشریست، ادیب معلمت الاسما، بزرگترین ادیب خلاصه آموزش دهنده اسمای الهیست، یعنی معرفت الله. و فهرس الکاف و نون، محل مدخل کاف نون هست که همون و امره بین الکاف و نون که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که کاف نون که تمام امر الهی بین الکاف و نونه. غایت ظهور و ایجاد، امام جواد سلام الله علیه منتها علیه و هدف خلاصه ظهور هستی و ایجاد هستی هست. این رو برای شما عرض کنم، مرحوم آیت الله لزما مرعشی نجفی در احقاق الحقشون جلد 29 صفحه 21 از کتاب مناقبی که برای شما عرض کنم آخر کتاب وسیلت الخادم فضل ابن روزبهان آمده صفحه 296 اونجا ایشون آورده. جناب ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری هست، ایشون میگه و این کانه صغیر السن فهو کبیر القدر رفیع الذکر. امام جواد گرچه سن کوچیکی دارد ولی از نظر جایگاه و منزلت خلاصه جایگاه رفیع و شخصیت برجسته ای دارد. مطالب السؤول را میتونن ببینن جلد 2 صفحه 140. سبت ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواصشون صفحه 321 ایشون اونجا میگه کان علی منهاج ابیه فی العلم و التقی و الزهد و الجود، همان راهی که پدر بزرگوارش گرفته بود در علم و تقوا و جود کرم، آقا امام جواد هم همون مسیر را طی کردن. ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز و وهابی ها میگه محمد ابن علی بن الجواد کان من اعیان بنی هاشم، از شخصیت های برجسته بنی هاشمه و هو معروف به سخاء و سعود و لذا سمیه بالجواد. آقا امام جواد معروف است در سخاوت و سیادت و بزرگی و لذا مشهور هست به جواد. منهاج السنه جلد 4 صفحه 68 با تحقیق محمد رشاد سالم. آقای ذهبی از استوانه‌های علمی و ارکان علمی اهل سنت متوفای 748 هجری است، ایشون هم باز مفصل در کتاب تاریخ اسلامشون برای شما عرض کنم وفیات 211 تا 220 صفحه 385 شماره 372 اونجا مفصل درباره امام جواد سلام الله علیه صحبت کرده و میگه کان من ثروات اهل البیت. ثروات سرو یعنی ارتفاع، یعنی در حقیقت میگه امام جواد از شخصیت های برجسته اهل بیت، از شخصیت های برجسته، یلقب بالجواد و لذا لقب او را جواد گفتن. تا اونجایی که میگه کان احد الموصوفین بالسخاء و لذالک لقب بالجواد، ایشون خلاصه از کسانی بود که در سخاوت ضرب المثل بوده، سخاوت او شهره خلاصه دهر بوده. و همچنین ابن سباق مالکی همون تعبیری که نقل کردیم از سبد ابن جوزی، اینها میگه این کان صغیر از سن فهو کبیر القدر رفیع الذکر القائم بالامام بعد علی ابن موسی رضا. آقایان میتونن کتاب فصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 253 را ببینن. و همچنین ابن حجر هیثمی، ابن حجر مکی، ایشون هم برای شما عرض کنم میگه اجلهم محمد الجواد، یکی از شخصیت های برجسته بنی هاشم خلاصه در قرن سوم هجری آقا امام جواد سلام الله علیه بوده. و جالب این هست که جناب خواجه مولوی عبدالفتاح برای شما عرض کنم پسر محمد نعمان حنفی هندی متوفای برای شما عرض کنم 1096 شرح حال امام جواد رو که مطرح میکنه میگه کرامات زیادی در دوران طفولیت از او دیده شده و من جمله این که حضرت فرموده بود من 30 ماه بعد از مرگ مأمون از دنیا خواهم رفت و دقیقا هم این اتفاق افتاد. آقایان احقاق الحق مرحوم نجفی مرعشی رو ببینن جلد 19 صفحه 585 به نقل از مفتاح العارف برایشان خواجه عبدالفتاح حنفی هندی و همچنین شبراوی شافعی متوفای 1171 میگه کراماته رضی الله عنه کثیرتون و مناقبه شهیره. کراماتی که مردم از امام جواد دیدن زیاده و مناقب اون حضرت هم شهره دهره. علی حالین من آخرین جمله را عرض کنم از خیرالدین زرکلی وهابی در کتاب الاعلامشون جلد ششم صفحه 271 وقتی به شرح حال امام جواد سلام الله علیه میرسد میگه کان رفیع القدر که اسلافه زکیان تلق اللسان قوی البهیه. آقا امام جواد دارای جایگاه خیلی رفیعی بوده همانند اجداد طاهرینشون، آدم زرنگی بوده، بیان شیوایی داشته و حضور ذهن خیلی قوی داشته. کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 271.
خیلی ممنون استاد، واقعا جالبه. ما ائمه خودمون رو در کتب اهل سنت وقتی شما بیان می‌فرمایید که اینجوری تعریف می‌کنن، اونا وقتی میگه مثل پدرانش اینجوری بوده، هم پدرانش رو تایید می‌کنه هم خودش رو تایید می‌کنه هم اولادشون، واقعا جای شبهه دیگه نمیمونه که اینا که مخالف با این اعتقاد هستن اینجور امام و امام رو تایید می‌کنن. خیلی جالبه. یک کتابی رو حضرت عالی هم معرفی کرده بودید، ائمه تو اهل بیت، کتب اهل سنت.
بله.
که یکی از شاگردان شما هم نوشته بودن. بله. حضرت عالی هم همون چیز بودید، نظارت داشتید این کتاب. مثلا کتاب خیلی زیباست، آدم وقتی مطالعه می‌کنه می‌بینه که ائمه ما در کتب اهل سنت چگونه بهشون احترام قائل. بله. شدن و اینجور جایگاهی برای امام ما قائل شدن. حاجا ما مناظرات امام جواد علیه السلام داشته، یکی از معروفترین مناظراتی که حالا هست همون قضیه یحیی بن اکثم هست و حالا اون قضیه که تو منا اتفاق افتاد، اون قضیه حج اتفاق افتاد و اون سوالات گفته شد، خیلی شنیدنی و واقعا اصلا آدم وقتی اینا رو میشنوه لذت میبره. من خواهش میکنم این مقدار از این مناظرات رو برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید.
البته این قضایا رو ما در همین موضوعی امام جواد یک فصلی گذاشتیم برایشون، مناظراته مع خصومه یا مع الاخرین. اونجا مناظرات متعددی آوردیم، من جمله از اونها مناظره حضرت با یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم از فقهای بنام و از شخصیت‌های پرآوازه عصر مأمون بوده و برایش خیلی جایگاه رفیع قائل هستند. وقتی که آقا امام جواد رو مأمون آورد به بغداد و تصمیم گرفت دخترش ام الفضل رو بهش بده، بعضی ها گفتن حالا این بچه هست هنوز حلال حرام رو نمیدانه، بابا اینه بگذار یه مقداری مکتب بره، یه مقداری عقلش بالا بره، یه مقداری خلاصه حلال حرام و خلاصه اینها رو یاد بگیره، بعد شما دخترت رو به ازدواج او در بیار. مأمون گفت باشه، دارم براتون به قول معروف. خلاصه یک جلسه مفصلی و بزرگان اهل سنت رو آورد و یحیی بن اکثم هم که رئیس علما، یحیی بن اکثم گفت که خلاصه من میخوام از این بچه‌ای که این آقایان میگن هنوز خیلی زیاد از مسائل فقهی بلد نیست، باید بره فقه یاد بگیره، حلال حرام یاد بگیره، بعد دخترت رو به تزویج او در بیاری، از این یک سوال کن. خلاصه داستان خیلی مفصله که اگر بخوایم مفصل بخوام عرض کنیم، این دیگه خودش تقریبا یکی دو جلسه، بلکه تکه های امام جواد رو بیان کنیم چند جلسه طول میکشه. میگه خلاصه فاقبل علیه یحیی بن اکثم با اون عظمتی که داشت، یحیی بن اکثم رو کرد به امام جواد، فقال اتأذن لی جعلت فداک فی مصر. خیلی عجیبه، شما حساب کنید یک بچه مثلا 8 ساله 9 ساله، یک شخصیت پرآوازه، یک فقی با ریش و عمامه و سن برمیگرده میگه اتأذن لی جعلت فداک فی مسئلتین، قربانت برم اجازه میدی من یک مسئله از شما سوال کنم؟ فقال ابو جعفر سل این شد، اگر میخوای سوال کن. یحیی بن اکثم برگشت گفت جعلنی الله فداک، خدا مرا قربانت بکنه، فدای تو بکنه. فی محرم قتل سیدن، یک محرمی در حال احرام خلاصه یک سیدی رو کشته، یه حیوانی رو کشته، حکمش چیه؟ حضرت شروع کرد شباده. این محرم قتل سیدن یک چیز کلی فروعات زیادی داره. این قتله فی حل او حرم، این کسی که کشته در حرم کشته یا خارج از حرم کشته، یعنی در حال احرام مثلا از مسجد شجره احرام بسه داشته میرفته این سیدی رو کشته، یا نه بعد که وارد حرم شده، وارد محدوده بیت الله الحرام شده، اونجا کشته، یعنی وارد شهر مکه مکرمه، حرم بیت الله الحرام نیست. آل من کان المحرم ام جاهلا، آیا این آقایی که کشته عالم بوده که سید حرامه یا خبر نداشته؟ قتله عمدن او خطئا، این کشتن سید قتل عمدی بوده یا نه خطئی بوده؟ حرام حرن کان المحرم ام عبدن، آیا این عبد بوده یا آزاد بوده؟ صغیرن کان او کبیرن، بالغ بوده یا صغیر بوده، غیر بالغ بوده؟ مبتدعن بالقتل ام معیدن، آیا این اولین بار بوده داره سید رو میکشه یا نه قبلا هم کشته داره تکرار میکنه؟ من زوات ترکان از سید ام غیرها، این سید پرنده بوده یا غیر پرنده بوده؟ من سگار سید کان ام کبارها، این مثلا بچه گنجش بوده، بزغاله بوده، بره بوده، یا نه گوساله و بز و برای شما عرض کنم کبوتر و اینها بوده؟ مسرن علا ما فعل او ناد من، این آقایی که این سیدی را کشته پشیمان از کارش یا نه پشیمان نیست، بازم اگر پیش بیاد سیدی را میکشه؟ فلیل کان قتل هور سید ام نهارن، این آقای محرم که سید را کشه شب بوده یا روز بوده؟ محرمن کان بالعمره از قتله ام بالحج کان محرمن، اینی که احرام بسته احرام عمره بوده یا تمتع بوده؟ میگه وقتی که اینها را امام جواد گفت فتحیر یحیی بن اکثم و بان فی وجهه العجز والانقطاع، وقتی امام جواد این شقوقات رو که مطرح کرد یحیی بن اکثم همینطوری چشاش باز مانده بود و حیرت زده و خلاصه همینطوری به پرت پرت افتاد بله. که چی بگه، کدامش رو بگه؟ خلاصه مردم فهمیدن که بله آقای یحیی بن اکثم خلاصه بیگدار به آب زد، یک سوالی کرد و یک شعری گفت و در قافیه‌اش هم گیر کرد، گمان نمی کرد که این قضیه اینقدر فروعات و شقوقات داشته باشه. خلاصه بعد که عاجز مان که چی شد، خود معت به طوری که یحیی بن اکثم نتونست بگه آقا مراد اینه 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 بله. اینه، همینطوری عاجواج مانده بود. مأمون برگشت گفت که به امام جواد که با توجه به این شما بردارید این حکم این قضایا را برای مردم مطرح کنید. حضرت شروع کرد دونه دونه که مثلا اگر عبد باشد این حر باشد، این شب باشد اینطوری، روز باشد اینطوری، بالغ باشد غیر بالغ باشد، این سید پرنده باشد یا غیر پرنده، تمام این شقوقات را آقا امام جواد سلام الله علیه خلاصه بیان کردن و تمام احکامش هم بیان کرد که در فلانجا باید شتر کفاره بده، در فلانجا براشون گوسفند باشه، در فلانجا باید روزه بگیره، در فلانجا چی، تمام این موارد رو حضرت بیان کرد. فقال له المأمون احسنت، صدای احسنت مأمون در آمد. خلاصه برگشت کن که خب یحیی بن اکثم از شما سوال کرد، یبن رسول تو هم میشه سوالی از یحیی بن اکثم
دیگه بدتر شد دیگه.
خلاصه فقال ابو جعفر لیحیی اسالک، ببینید ادب رو نگاه کن، اون میگه یبن رسول الله ما جعلت فداك اتعظم به امام جواد، نه اون وزانت امامت رو حفظ میکنه، رو کرد به یحیی برگشت گفت که اسالک، ازت سوال کنم؟ قال ذلک الیک جعلت فداك، حالا هر چه دلت میخواد من فدات بشم. خلاصه فإن عرفت جواب ما تسألنی و الا استفدت من، خیلی جالبه، میگه اگر چنانچه دانستم جواب میدم، اگر ندانستم شما میفرمایید ما استفاده میکنیم. خلاصه امام جواد سلام علیک سوالی کرد، گفت که اخبرنی ان رجل نظر الى امراه في اول النهار فكان نظره الیه حرام. به من جواب بده، یک خانمی است که یک مردی به یک خانمی نگاه کرد اول صبح، زن بر او حرام بوده، وقتی که ساعت مثلا 9:30 صبح شد، ارتفع النهار، این زن بر او حلال شد. وقتی که ظهر رسید، نماز ظهر رسید، دوباره زن بر او حرام شد. نماز عصر رسید، دوباره حرام شد.
حلال شد.
دوباره غروب شد، این زن بر او حرام شد. خلاصه وقت عشاء رسید، یه 2 ساعت از شب گذشت، حلال شد برای او. نصف شب دوباره حرام شد. وقتی که طلوع فجر شد، دوباره حلال شد. خلاصه ما حال هذه المرأة، این چه زنیست که در 24 ساعت 7-8 بار بر مرد حلال شد و حرام شد. خلاصه فقال له یحیی بن اکثم ما احتدی الى جواب. آقا من که نمیدونم، خودتون منت بگذارید و جواب مسئله را بیان کنید. خلاصه حضرت شروع کرد جواب دادن، فرمود که بله این زنیست که، یعنی این کنیزیست، یک فردی اول صبح نگاه کرد، بر او حرام بوده، بعد یه مقداری از روز گذشت، این را خرید، حلال شد. بعد وقتی که ظهر رسید، او را آزاد کرد، حرام شد. وقت عصر شد، با او ازدواج کرد، حلال شد. خلاصه وقت مغرب شد، با او زهار کرد. زهر که زهر اون یه قانون نیست که مثلا فلان بخش بدنت مثل مادرم هست، بر او حرام شد. وقت زمان عشاء رسید، کفاره زهار داد، بر او حلال شد. خلاصه تا اینکه نصف شب رسید، او را طلاق داد، بر او حرام شد. دوباره اذان صبح پشیمان شد، مراجعه کرد، بر او حلال شد. خلاصه وقتی که به اینجا رسید، مأمون برگشت به علما، اونجا نشسته بودن، یحیی بن اکثم گفت هل فیکم احد یجیب عن المسئله بمثل هذا الجواب، آیا کسی هست بین شما اینطوری بتونه پاسخ بده؟ خلاصه این ور اون ور نگاه کرد، قالوا لا والله، همه گفتن به خدا سوگند در میان ما کسی نیست که اینطور به مسائل فقهی آشنایی داشته باشه و اینطور بتونه جواب بده. بعد مأمون برگشت گفت وی حکم، وای بر شما، شما من مذمت میکردید که این بچه از حلال حرام نمیدانه، مسائل فقهی بلد نیست، اجازه بده بره مکتب یه مقدار مسائل فقهی و حلال حرام یاد بگیره. خلاصه به این شکل، و اینها از دودمانی هستن، صغر سن برای اینها
مطرح نیست.
اینها علوم اسلامی را و معارف را خلاصه
از بد
و تولد اینها از پدرانشون ارث برده اند و اینها علومشون علوم مدرسه‌ای و مکتبی نیست. علوم آنها علومی است که لدنی از پدران و اجداد بزرگوارشون. آقایان این مطلب رو مراجعه کنن، کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید، صفحه 319، کشف القمه جلد 2 صفحه 353، بهار جلد 50 صفحه 79، حلیت الابرار جلد 4 صفحه 553، اعیان شیعه مرحوم سید محسن امین جلد 2 صفحه 33، انوار الوحیه مرحوم محدث قمی صفحه 255، وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی جلد 21 صفحه 108، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 498، عزم 469، و کتاب من لا یحضره الفقید جلد 3 صفحه 252. از علمای اهل سنت هم سوائق المحرقه ابن حجر هیثمی صفحه 206، فصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 267، جنابی المودة قندوزی جلد 3 صفحه 125.
خیلی ممنون حاجی. یه سوال دیگه هم در اتو مجاب بپرسم از تاری، چون یک سوالی رو ما به عنوان حالا خارج از بحث امام جواد هم میخوام اگه فرصت باشه از حضرت تاری بپرسم. امام جواد در رابطه با شاگردانی که تربیت کردن، آقا این رو هم اگه مختصر بفرمایید و درباره نشر فرهنگ اهل بیت چیکار کردن حضرت تو اون زمانی که حالا اون استبداد بوده، خواستم اینم شاگردانشون و نشر.
بله، یکی از خلاصه کارهای اساسی که ائمه علیهم السلام داشتن تربیت شاگردان بوده. بله. حتی خود امام سجاد با اینکه نمیتونست برای شما عرض کنم در جامعه حضور پیدا کنه، بالای منابر جسارت ها می کردن و امیر المومنین به دیگر معصومین سلام الله علیه کنیزان و غلامانی رو می گرفت، یک سال روی اینا کار می کرد، معارف الهی را بینا آموزش می داد و بعد اینها را ماه رمضان که می شد روز عید فطر آزاد می کرد. اینها پخش می شدن در میان مردم و آثار معارفی که یاد گرفته بودن در میان مردم منتشر می کردن. آقا امام جواد سلام الله علیه هم با این که خب خفقان شدیدی بود، نیروهای مقتدری رو تربیت کرد، شاگردان زیادی رو که بالای 500 نفر از شاگردانشون که ما در موسوی امام جواد از اینها نام بردیم و شرح حالشون رو آوردیم که من جمله از اونها محمد ابن ابی عمیر هست، از شخصیت‌های برجسته عصر امام رضا و امام جواد، متوفای 217 هجری هست، از شخصیت‌های برجسته عصر امام جواد و تربیت شده این پدر و پسر هست، صفوان ابن یحیی هست، متوفای 210 هجری هست، محمد ابن سنان هست، متوفای 220 هجری هست، احمد ابن ابی نصر بزنتی هست، متوفای 221 هجری هست، علی ابن مهدیار احوا
خدمت پدرشون هم بودن دیگه.
بله خدمت پدرشون هم بودن و حالا اگر من یک داستانی هم من عرض میکنم که از ابن ابی نصر بزنتی، علی ابن مهدیار احوازی که بعد از 254 از دنیا رفته، فضل ابن شازدان متوفای 260، اینها همه تربیت شده های مکتب آقا امام جواد سلام الله علیه بودن که فقط ابن ابی عمیر به تنهایی 94 کتاب تألیف کرده. 94 کتاب تألیف کرده. آقایان رجال نجاشی صفحه 326 رو ببینن، شماره 887. با این که آقای ابن ابی عمیر مدت‌ها در زندان بوده، شکنجه می شده تا نام دوستان اهل بیت و مرابطین با آقا امام جواد رو اعلام بکنه و بدترین شکنجه ها را خلاصه حکومت عباسی به ابن ابی عمیر دادن، ولی به هیچ وجه اینها رو بروز نداد تا اینکه کار به جایی رسید که خلاصه شدت شکنجه جلوی چشمش که فرزندش خواستن تو تنور بندازن، یک دفعه صدای صفوان را شنید، برگشت گفت ابن ابی عمیر در مسیر خودت ثابت قدم و استوار بمان و به حقی، و از اون تزلزل مایی که در قلب ابن ابی عمیر ایجاد شده بود از او برگشت. آقایان میتونن مراجعه کنن باز رجال نجاشی صفحه 326 شماره شرح حال 887. اما اون قضیه ای که من عرض کردم در رابطه با صفوان محمد ابن ابی نصر بزندی، با اینکهشون قبلا مسیحی بوده، مسلمان شد و شیعه شد و از خواص آقا امام رضا و امام جواد بوده، قضیه ای رو نقل میکنه برای بینندگان عزیز. خیلی خلاصه به نظر من شاید یک هدیه باشد شب میلاد امام جواد سلام الله علیه که میگه خدمت امام رضا رسیده بودیم با تعدادی از دوستان مثل ابن ابی عمیر، دیگران مسائلی داشتیم، سوالاتی کردیم و دوستان سوالاتشون کم بود، تمام شد رفتن، ولی من سوالاتم خیلی زیاد بود و طول کشید تا اینکه پاسی از شب گذشت، مثلا شد نزدیک نیمه شب، خواستم بلند شم برم، آقا امام رضا فرمودن که بزنتی کجا میخوای بری؟ امشب پیش ما بمان اینجا. منم که از خدا خواسته، خلاصه من یه تعارف امام رضا که گفتم باش آقا چشم، سمعن و طاعتن. بعد امام رضا سلام الله علیه دستور داد به غلامش که گفت در اون اتاقی که من هر شب خودم میخوابم رخت خواب اختصاصی من پهن کن، امشب احمد بن ابی نصر بزندی مهمان ماست، تو رخت خواب من بگیره استراحت کنه. بزنتی میگه دیگه تو دلم دیگه خلاصه قند آب میشه، خلاصه خیلی خوشحال اینها و در منزل امام زمان خودم، امام عصر خودم، حجت الله البالغه. خلاصه میگه رفتم و در رو بستم و تو رخت خواب خلاصه لحاف رو کشون، زمانم که دیگه برقی و چراغ مطالعه چراغ خوابی نبود، یا تو این تاریکی تو دلم دیگه اصلا از خوشحالی خوابم نمیبرد، در خانه امام از تو اتاق ویژه امام از در رخت خواب اختصاصی، میگو همینطوری داشتم تو فکر خودم میغلطیدم. یک مقدم آقا امام رضا در رو زد، فرمود که آقای بزنتی، خوابیدن در خانه امام در اتاق اختصاصی و در رخت خواب اختصاصی امام هنر نیست، فضیلت نیست، فضیلت به تقواست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. بزنتی میگه متوجه شدم آقا امام رضا، یعنی امام علیه السلام، از آنتی که از زوایای ذهن ما هم میگذرد باخبر هستند. دوستان عزیز، خلاصه این آقایان وهابی ها میخوان از گسته بمیرن، بگذارید بمیرن. قل موتو به غیظکم، بمیرید شما وهابی ها، هرچه میخواهید کلیپ و هرچه میخواهید چرندیات و خلاصه مطالب رو تو ماهواره هاتون ردیف کنید، ولی بدانید ائمه ما به اذن الله تبارک و تعالی از تمام مسائل اطلاع دارند. طبق آیه شریفه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مراد از مؤمنون ائمه علیهم السلام هستند، علمشون و اعمال عباد در ردیف علم الله و علم رسوله. الان که ما داریم اینجا حرف میزنیم، آقا ولی عصر حجت الله البالغه اساره عالم هستی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، هم از قیافه ما، از سخنان ما، از نیات ما، آنتی که از زوایای قلب ما میگذرد با خبر هست. به تعبیر امام راحل در کتاب برای شما عرض کنم این الامامه و الولایه که دارن، ایشون میگه علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قویتر و نافذتر هست، قویتر و نافذتر هست. و اینکه ماها اینجا هستیم متوسل به حضرت زهرا میشیم، قبر مطهرش در مدینه است، در قم هستیم، در اصفهان هستیم، در کابل هستیم، در لندن هستیم، در لس آنجلس هستیم، از همونجا متوسل به امام حسین میشیم، در کربلا مشکلمون برطرف میشه. شما وهابی ها میخواد بمانید، میخواد بمیرید، میخواد قبول کنید، میخواد قبول نکنید. مگر زمان پیغمبر همه قبول کردن، این قضایا را سحر میدانستن. شما هم ما را متهم به شرک کنید، ما آماده هر گونه اتهام ناتس به شما هستیم، ولی این عقیده ما هست. و نتیجه هم دیدیم، بارها و بارها هزاران میلیونها شیعه در گوشه و کنار جهان متوسل به اهل بیت شدن و نتیجه دیدن. و بهترین دلیل بر حقانیت و علم ائمه به حال شیعه همین حوائجی است که مردم در گوشه و کنار عالم متوسل می شوند و نتیجه می گیرند. این هیچ شک شبهی نیست. یکی از چیزهایی که انشاءالله بینندگان عزیز باید داشته باشن این هست که ائمه علیهم السلام به ویژه آقا ولی یأس ارواح نافدا در توقیع به شیخ مفیدش هم آمد، فإنا یحیط علمنا بانبائکم، ما علم من به تمام اخبار شما احاطه دارد، ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، چیزی از اخبار شما شیعیان بر ما پوشیده نیست. یعنی ائمه ما این چنین هستن، عقیده ما هم اینه، این عقیده را از قرآن و سنت گرفته ایم. حد اقلش این هست که شما بگید شما اجتهاد کرده اید. بله ما اجتهاد کرده ایم، نتیجه اجتهادمون این هست. طبق قول شما اگر مجتهدی اجتهاد کرد ولو خطا رفته باشد فله اجر واحد، دیگه این عقیده ما گناه هم باشه دیگه گناهش به اندازه 30,000 کشته جنگ جمل که نیست. شما میگید صحابه اجتهاد کردن یه ثواب هم میبرن، این گناه به اندازه گناه هم باشه به اندازه جنگ صفین که 110,000 انسان رو معاویه بکشتن داد که نیست. شما میگید بله معاویه اجتهاد کرد، خطا کرد، 110,000 نفر رو بکشتن داد، یه ثواب هم برد. ولی وقتی میاد به شیعه میرسید، نه آقا شیعه مشرک هست، شیعه جانی هست، شیعه کافر هست، شیعه مرتده، قتلش واجبه، چی هست چی هست چی هست.
خیلی ممنون استاد عزیز. فقط حالا توی این مقطعی که ما داریم فرصتمون تموم شده، یه سوالمون باقی مونده. من خواهش میکنم حالا چون برسر شب میلادم هست یه میان برنامه کوتاه ببینیم و خواهش میکنم همکارانم زیرنویس کنن شماره تلفنامونو که دیگه بعد از برگشتن به استودیو انشالله یک سوال باقی مونده و آماده باشیم به پاسخگویی سوالات عزیزانمون. تاج سر امام رضا ابن الرضا مجد مدید که اومده، تاج سر امام رضا ابن الرضا مزار جو سر امام رضا ابن الرضا مزار جود ایزدی گل به سر امام رضا ابن الرضا سیدی ابن الرضا مولایا جواد العلم مدد، جواد العلم مدد، جواد خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز، مجدداً تبریک عرض میکنم این شب رو، شب میلاد امام جواد علیه السلام رو به خدمت شما بزرگوارم. یه بخش پایانی بحثمون سوالی است که حالا من نمیدونم چقدر فرصت هست، اگر همکاران عزیزم هم اشاره بکنن که آیا تلفنی هست که ما حالا تو این نیم ساعت 40 دقیقه باقی مونده. خب حاجا من این سوال رو میپرسم که حالا میگن تلفن ها اومده، اجازه بدید تا حالا تلفن ها بقیه تلفن ها میاد خیلی زیاده من. پس دیگه این سوال چون سوال ها زیادی من مجموع سر به نظر میکنم. بله
فرصت داشتیم بله. سوال
خیلی ممنون باشه تلفن ها آقا یهو شلوغ شد بله. خب ما ممنونیم، اگر ارتباط بدید ما سلام و احوال پرسی میکنیم. سلام علیکم شب بخیر.
بله
الو
الو
سلام شب شما بخیر. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، شب شما بخیر. صداتون پخش میشه. بله
احوال شما خوبه؟
ممنون سلامت باشید.
سلام به شما دارم از آیت الله.
سلام علیکم.
سوالی داشتم، دو تا سوال دارم.
بله
عرض کنم که
از کجا؟
همون امیرم از لندن.
آقای امیر از لندن. بله
بله من این وهابیت پیرو کی وهاب کی بوده؟
بله
یک یکی دوم که امام جواد علیه السلام عرض کنم چه جوری شده که دخترش مأمون دخترشو عاشق امام شده بوده بهش دادن، چه جوری بوده؟ اینم لطف بفرمایید برای ما، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. درود بر شما.
ولی همین یه ذره به سوالاتی بله. که کوچیکا جا ازن جواب بدیم دیگه رد شیم. در رابطه با وهابیت، اینها تابع محمد ابن عبدالوهاب هستند، متوفای 1205 هجری، به تعبیر این که چون پدر او وهاب بودشون وهابی تعبیر میکنن. من یه روزی اینهای شیخ محمد جمیل زینو از مفتیان مکه از من سوال کرد چرا ما را وهابی میگن با اینکه ما تابع محمد ابن عبدالوهابیم، بودم شاید به خاطر این بوده که وهاب اسم الله بود از اون جهت خیلی خوشش آمد و دست زد به زانوی ما گفت بارک الله بارک الله. اینا خلاصه منسوب به پدر محمد بن عبدالوهاب هستن، ولی در حقیقت اینا باید بگن یا تیمیهی بگن یا محمدی، چون هم نام رسول اکرمه از اون جهت. اما اینکه چگونه امام جواد با ملفظ دختر مأمون ازدواج کرد، مأمون میخواست خلاصه جاسوسی در خانه امام داشته باشه و مجبور هم بودن در این ازدواج ها و هیچ راه گریزی هم نداشتن و آقا امام جواد هم از این بچه‌دار هم نشد، همونطور که رسول اکرم از عایشه و حفصه بچه‌دار نشدن.
بله خیلی ممنون. الو
سلام عرض میکنم.
سلام شب شما بخیر.
خدمت حضرت علی حاج آقای حسینی و ممنونی. همه بینندگان و شنوندگان حقجوی شما عرض سلام دارم.
درود بر شما.
همچنین عرض تبریک دارم ماه رجب رو، میلاد عیسی رو و بعثت پیامبر اکرم رو.
ما همینجور.
اجازه دارم که در عرض یکی دو دقیقه سه مطلب رو به اختصار عرض بکنم.
ما در خدمت شما هستیم.
نکته اولی نیست که میخوام عرض کنم، خدا پدر این کسانی که ماهواره رو ساختن بیامرزه که این صدای سنی ها رو ما میشنویم و پوچ بودن اینها رو ما خوندیم. اما به واقع امروز وقتی میبینیم که بزرگان اینا، کارشناسان اینا میان و در این تلویزیون هاشون اینقدر رسوا، اینقدر پوچ دفاع میکنند از اعتقاداتشون، به حدی که یک بزرگی نشسته بود یک بار کنار من و وقتی استدلال یکی از آقایان رو شنید گفت واقعا این شبکه سنی است؟ گفتم بله واقعا شبکه سنی. به هر حال الو
بله صدا پخش میشه.
بله خدا رو شکر میکنم. اگر افتخار داشته باشیم که ما عنوان شیعه رو به خودمون بگذاریم و حضرات ائمه ما رو به شیعه خودشون قبول بکنن،
انشاءالله
عرض کنم که جای شکر بسیار داره. و به همین علت هم جناب آقای حسینی تصور میکنم که سخن گفتن از تشیع و شیعه یک مقدار خیلی خیلی زیادی کار رو برای هم کارشناسان بزرگواری مثل شماها، هم برای عرض کنم که پیروان ساده‌ای مثل ما مشکل میکنه که در عمل و گفتار و رفتارمون دقت بکنیم که ما از این گوهری که داریم خوب دفاع بکنیم.
بله همینجوره.
چون به واقع چیزی نداره، به واقع چیزی نداره. اما برای اینکه استثار رعایت بکنم یک نکته رو عرض بکنم، فکر کنم هفته گذشته بود راجع به فدک جناب آقا مطلبی میفرمودن راجع به مطالبه حضرت زهرا در محضر ابوبکر فدک رو از ایشون، و یک بیننده زنگ زدند و استدلالی آوردند که در مورد حضرت یوسف مثلا کودک شیرخواری شهادت داد و فلانی حرفا. بنده به نظرم میاد حالا ادله‌ای که افراد میارن به جای خود محفوظ، اما اتفاقا شیعه بودن به نظر حقیر مایه های استدلال رو بسیار قوی تر میطلبه. و به همین جهت هم اگر ما که نام شیعه رو خودمون گذاشتیم وسواس داریم در این که ادلمون قابل خدشه نباشه، فکر میکنم که نباید امر بعید و ناپسندی دانست این رو. به این جهت عرض میکنم که مطالبه عرض کنم که یک امر، یعنی رسیدگی به یک امر حقوقی با یک امر جزایی در مکتب تشیع تفاوت داره و اسمت حضرات ائمه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم عرض کنم که می طلبد که به این نکته توجه بکنیم. دوم این که شهادت اقربا باز در مکتب شیعه در باب مدعی مسموع نیست. این رو استدام این است که جناب آقای حسینی یه توضیح اگر لطف بفرمایید سپاسگزار میشم. یک گلایه کوچیک هم در عین تشکر بسیار از حاج‌ها که واقعا زحمت میکشند و مطالب روشنگری میفرمایند، یه گلایه کوچیکم روی خط البته نباید بگم حاج آقای حسینی
بفرمایید، اما واقعا گلایه ها بیشتر برای
جسارت میکنم آقای حسینی ببخشید. بنده حدود شب عید بود یه مطلبی نوشتم در باب جنگ ایران و عرب در صدر اسلام زمان اون دومی که خدا جزای رو آنچنان که هست، آنچنان که شایستش هست بدهد، و خیلی به جهت احترام و اعتباری که برای نظر حضرت علی قائل هستم تقاضا داشتم که شما محبت بفرمایید و نظراتتون رو بفرمایید. اگر حضرت علی می‌فرمودید که وحش ندارم به واقع گله‌ای نبود، ما هم انقدر پرتوقع نیستیم. اما حضرت علی لطف فرمودید و فرمودید من یه مسافرتی دارم میرم برمیگردم و حتما میکنم، ولی جناب حسینی لطف نفرمودید و این گلایه را اجازه بفرمایید که من خدمت حضرت علی داشته باشم و عرایزم رو به پایان برسونم.
خیلی ممنونیم.
ولی استدعا میکنم راجع به این مطالبی که عرض کردم، محورهای مختلفش، به خصوص سوابی هرم حالا بفرمایید، چون برای من نظر اصلی بسیار مهم از آقای
خواهش میکنم.
بله خیلی ممنونم.
عوامل نداشته باشید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا
نگهدار. ما تشکر میکنیم از این برادر عزیزمون. البته بحثی که داشتن تفاوت میان حقوق جزایی برایشون امر حقوقی و جزایی، اصلا بحث حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا بحث این قضایا نبود. ما ادله کاملی آوردیم، اصلا ادعای حضرت زهرا سلام الله علیها احتیاجی به اصلا هیچی، چون خدای عالم طهارت حضرت زهرا را شهادت داده، شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه جز آیه تطهیر امام حسن و امام حسین، هم در آیه تطهیر هم در آیه مباهله، تک تک اینها از نظر حقوقی کاملا کار ابوبکر که رد کرد ادعای شهادت اینها را، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف سیره خودشون بود. اینها را مفصل آوردیم. حالا اون عزیزمون که بحث حضرت امام حسن و امام حسین را آوردیم، و اگر چنانچه اینها برای شما عرض کنم چیز باشه، بچه باشه، شهادت یه بچه کوچک برای حضرت یوسف را قرآن تأیید کرده. بله، در رابطه با اینکه شهادت والد نسبت به ولد یا شهادت ولد نسبت به والد، البته اونجایی که شهادت له باشه میپذیرن، در شهادت علی آقایان فقها ها اشکال دارن، اینا اتفاقی نیست. از اون که بخوام وارد شیم دنیای دیگری، ولی این که ما قول دادیم که این اوراق حضرت عالی رو و مقالاتون ببینیم، ما خلاصه وعده هامون دیر و زود داره سوخت سوز
نداره.
نداره، ولی خب دیگه به قدری گرفتار هستیم. الان ما الان 3-4 تا از کتابامون دوستان کار کردن، فقط منتظرن من نگاه کنم بره زیر چه، ولی متاسفانه نتونستیم. بله
خیلی ممنون. الو
الو،
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقا محسنی.
سلامت باشید.
حیدری هستم از عراق مزنتون.
به به، آقای حیدری از عراق.
زنده باشین. خدمت علامه گرامی جناب آقای دکتر حسینی قزوینی هم عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما.
اگه اجازه بفرمایید می‌خواستم در خصوص این شبکه آقای اللهیاری، که البته بعیده که اسم با مسمایی هم داشته باشن، مطالبی رو خدمت بینندگان شما عرض بکنم.
البته این مداری محترمانه مؤدبانه باشه برادر جناب،
ما عادت نداریم که
علمی بشه خوبه.
بله نقد علمی،
بله نقد علمی نشه، احساسی بشه.
ما سبک خود آقایانو نگیرید شما.
بله نه اتفاقا دقیقاً من میخوام سبک ایشونو نقد کنم.
بله بفرمایید.
بله ببین، من به نظرم خداوند انسان رو در جهت ناگاه کردن مردم یاری نمیکنه.
بله
البته خب سنت الهی بر این هم هست که اگه انسانی در جهت خطا قدم برداشت و وجدان خودش رو زیر پا گذاشت، به اون فرصت میده تا خودش رو به طور کامل در انحراف و گناه غرق بکنه.
بله.
ایشون به نظر من ابوذر و مالک اشتر زمانه نیست که این قطعه به این مسئله مینازه. به نظرم ایشون از قماش ابو موسی اشعری زمانه باشه.
بله.
من هم مثل خودشون دلیل علمی براشون میارم. ابوذر آیا در مقابل خلیفه وقت ساکت موند؟ آیا انقیاد کرد و مخالفت خودشو با حاکم جور اعلام نکرد؟ در جایی که ایشون میگه که باید در مقابل حاکم جور فقط صبر کرد، قیام نکرد. به نظر من این دقیقا همون آخوند آمریکاییه که امام و رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کردن قبلا.
بله.
کسی که بنا سیاستهای آمریکا رو به شیعیان دیکته کنه و اونها رو به دوستی با آمریکا فرا بخونه، آیا انتظار دیگه ای ازش هست؟ آیا منتظر باشیم که ایشون شیعیان رو به قیام بر علیه حاکمان جور و ظلم فرا بخونه؟ واقعا اگر همچین توقعی از ایشون داشته باشیم خطاست. سیاست ایشون اینه که با شلوغکاری و برخورد خیلی بی احترامانه با مخاطب چند کار رو انجام بده، که یکی اینه که وجهه شیعه رو در اذهان عمومی بد و خشن جلوه بده. این که میبینیم خیلی راحت وقتی میبینه واقعا نمیتونه در مقابل طرف مقابلش حرفی منطقی داشته باشه، صدای گوینده رو میبنده کاملا.
بله.
و یک عالم روحانی رو به یه صورتی نمایش میده که هر کی ببینه فکر کنه واقعا شیعیان چقدر خشن و با بی احترامی با مردم برخورد میکنن. دوما ایشون خط قرمزهای شیعه رو میشکنه به چیزایی که هیچکی واقعا جرأت بی احترامی نداشته، ایشون خیلی راحت بی احترامی میکنه، به خودش اجازه میده که هر چیزی رو بگه. دشمنای شیعه رو دوست و دوستانش رو دشمن نشون میده، حب و بغضا رو تعویض میکنه و بین شیعه و سنی داره دشمنی شدید ایجاد میکنه. من به همه دوستانی که میبینن این شبکه رو، واقعا سفارش میکنم که گول ظاهرسازیاشون رو نخوره. ایشون
بله.
خیلی مغالطه میکنه.
بله.
این کمک های مالی که به ایشون میکنن اینا جواب داره در مقابل خداوند، بایستی در محضر خدا باید پاسخگو باشن. البته ایشون هم باید بدونه که خیلی از مردم ایران خب ماهواره ندارن و الان اینقدر فرصت نمیدادن به دیگران که بخوان زنگ بزنن و از ایشون تمجید
بله.
و تشکر کنن.
بله.
من در پایان تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادین.
ممنونیم که با ما تماس گرفتید.
زنده باشین.
شبتون بخیر. بله.
من نکته ای که در اینجا مطرحه که حالا ما دیگه فرصت نشد، حالا انشالله شاید یک شبی ما مفصل.
ما قول داده بودیم امشب بحث همون دست حکومت رو داشته باشیم.
حکومت رو داشته باشیم. خب ایشون
امام جواد پیش اومد دیگه.
بله همین ایشون دیشب رو در رابطه با فرمایش حضرت امیر کونا للظالم خصمن وللمظلومون که از شنونده ها زنگ زد، کاملا ایشون در تنگنا قرار گرفت، نتونست جواب بده. آخر گفت نه کونا للظالم خصمن، حکومت های ظالم رو نمیگه. یعنی اصلا یه چیزی است که واقعا افترا به امیرالمومنین، یعنی به این شکل. بله اگر شاید یه کسی مثلا شوهرش ظالمه میگه در کونا للظالم، حالا من نمیدونم اگر واقعا این فرهنگ رو امیرالمومنین میگه هر زنی شوهرش ظالمه در برابرش باید مقاومت کنه، هر مردی زنش ظالمه باید در برابرش بشوره. اگر ما روایات اهل بیت رو اینطوری معنا کنیم باید بگیم و علل اسلام السلام. و این چون که داره میگه برای شما عرض کنم نمیدونم ما هیچ چیزی نداریم از ائمه، و بدبختی نست که از قول ائمه داره نقل میکنه که ما در برابر حکومت های جور قیامی نداریم. یک روایت نادرست، روایت ضعیف که کل قیام قبل طرف قبل قیام القائم فصاحب الطاغوت و غیره، که روایت سندن ضعیف مفهوما کاملا خلاف کتاب و سنت میلاد قرار داده. اصلا شما ببینید در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم نسبت به قیام زید، شما چقدر ما از ائمه روایت داریم در مدح قیام زید. اینا ما هم چکار کنیم ما اینها رو که خود امام صادق سلام الله علیه میگه زید کان عالما صدوقا لم يدعكم الى نفسه انما دعاكم الى الرضا من آل محمد ولو زهر لوفا بما دعاكم الی. زید را تمجید میکنه، ثنا میگه، میگه واقعا به حق برای اهل بیت داشت دعوت میکرد. کافی جلد 8 صفحه 264 شهدای فخ.
بله.
که حسین ابن علی برای شما عرض کنم که در سال 169 در برابر حکومت حاکم زمان هادی عباسی قیام کردند و شهید شدند. شما ببینید از نبی مکرم از ائمه چقدر روایت در فضیلت شهدای فخ ما داریم که پیغمبر اگر یقتل هاهنا رجل من اهل بیتی برایشان تسبق و ارواحهم اجسادهم الی الجنه، یکی از اهل بیت من در این فخ شهید میشه و اینها به طرف بهش برده میشوند. مقاتل طالبین صفحه 289. مرحوم مجلسی از امام صادق نقل میکنه که میگه در اینجا برای شما عرض کنم شهدای فخ در این سرزمین شهید میشوند و ارواح اینها قبل از اینکه اجسادشون به بهش بره سبقت میگیره. مرحوم مجلسی در بهار جلد 48 صفحه 170. امام جواد که امشب شب ولادت شیفر لم یکن لنا بعد تف مسرع اعظم من فخ، بعد از کربلا هیچ روز جانکاهی مثل قضیه شهدای فخ ما نداشتیم. شما ببینید این رو عمدت و طالب ابن انبه برای شما عرض کنم در صفحه 183. مرحوم مجلسی در جلد 48 صفحه 165 بهار نقل میکنه و همچنین در کتاب‌های مختلف دیگر این قضیه آمده. یا قیام سید یمانی، آخه این که دیگه غیر قابل چیزه بابا، یکی از قیام‌هایی که قبل از قیام حضرت مهدی اتفاق میفته در برابر حکومت‌های جور قیام سید یمانیه. آخه این دیگه شک شبهی توش نیست. مرحوم نعمانی در غیبتشون صفحه 254 اونجا مفصل آمده که میگه وقتی که سید یمانی قیام کرد برای شما عرض کنم رعیت هدن، پرچم سید یمانی پرچم هدایت، لعنه یدعو الى صاحبکم، سید یمانی شما را به طرف حضرت مهدی دعوت میکنه، یهدو الى الحق و الى صراط مستقیم، سید یمانی مردم را به طرف حق و به طرف صراط مستقیم دعوت میکنه. خب آخه اینها چی چیه؟
بله. اینا دیگه ها یک مورد دو مورد نیست که این آقا بله هر کسی یعنی همون اسلامی را که حتی به عمر ابن الخطاب نسبت دادن و من معتقدم عمرم همچی چیزی نگفته باشه بیاد بگه هر کس در برابر حکومت ظالم و ایستاد باید باش. سکوت داشته باشه زدن حد نزنه باید. ظلم کردن حقشه گرفتن اصلا این خلاف نیست. قرآنه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار اصلا هر گونه تمایل به طرف ظلم با خب سکوت در برابر ظالم دیگه خیانته در به این شکل باشه باید دیگه برای شما شما باید بگیم و علی الاسلام السلام
سلام. خیلی ممنونیم متشکریم آقا الو
سلام علیکم
سلام شب شما بخیر
شما خوبه
ممنونیم
رجبی هستم از شیراز
آقای رجبی از شیراز درود بر شما
با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت شب میلاد امام جواد علیه السلام
ما همینجور
خدمت شما و حضرت آیت الله دکتر قزوینی محترم
سلام باشید
خواهش میکنم خواستم بگم قبل از که بخوام که سوالمو بگم محبت کنن که حضرت آیت الله جوابا رو بعد از تمام سوالا بگن چون اینجور پشت خطیا خیلی زیاد هستن
بله.
وقتشون خیلی گرفته
بله اتفاقا دوستان همکارم من تو اتاق پخشم همین درخواستو دارم ولی بعضی موقع جواب خودشون درخواست دارن دیگه
خواهش میکنم بعد از اینکه دو تا سوالم رو بگم میخوام یه روایتی بگم از یکی از دانشمندان اهل تسنن به نام سبت ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص
سبت ابن جوزی؟
بله در کتاب تذکرة الخواص
بله
حالا من به فارسیش رو میگم
بله.
در مورد با امام جواده که میگه او به روش پدرش در علم و تقوا و زهد و سخاوت بود
بله.
این واقعا
نقل کردن
این رو
بله این رو ما آوردیم
برای شیعه واقعا یه افتخار هست
بله.
که اهل تسنن ها بیان این تو این بگن حالا دو تا سوالم این بود یکی که بعضی ها حالا چی شیعه چه اهل تسنن متاسفانه خیلی رایج هست میگن چرا پیامبر اکرم با دختر ابوبکر که عایشه بوده این دختر در سن 6 ساله بوده چرا در این سن با هم دیگه ازدواج کردن و محبت کنین کتابش هم بگین حالا چه کتاب مال شیعه هست از چه کتاب سنی هست بگین در چه کتابی هست که سن ازدواج به سر دختر بوبک با پیامبر اکرم چه سنی بوده
حتی حاج آقا اینو جواب داده 6 ساله هم نبودن 17 ساله بودن
خب حالا در چه کتابی بودن اینا محبت کنین
بله ایشون حاج آقا حالا دلیلش حالا سندش هم حاج آقا برشون اجازه بدید بعد از صحبتهای خودتون
باشه چشم
و بعد از صحبت همه بینندگان
باشه چشم
بله
بعد و اما سال دومم یه چیزی که حالا خیلی وقت وهابیا دارن روش مانور میدن اینه که اگر که به اصطلاح دعوا که اگر که ادعای فدک از جانب حضرت فاطمه و حضرت امیرالمؤمنین بود چرا وقتی حضرت امیرالمؤمنین خلیفه شدن نیمدن فدک رو به اصطلاح بگیرن به چنگ بیارن
ولی...
در مورد این هم توضیح بفرمایید ممنون
میشم اینم پاسخ داریم ولی حالا دوباره مجبوریم بگیم
بله
شما اگه بیننده برنامه قبلی بودید مثلا دو شب قبلی که ما بحث فدک داشتیم کل این مباحث مطرح شد و پاسخ داده شد
خب متاسفانه برقمون رفت سعادت نداشتیم
بله ان شاء الله حالا فرصت داشتیم
حالا سلامت باشین
خیلی متشکرم الو
الو سلام علیکم
سلام شب شما بخیر
خسته نباشید
متشکرم
با سلام خدمت آقای قزوینی
درود بر شما
شما من چند تا سوال دارم از سریع عرض کنم
بله
جوابم از گیرنده میگیرم آقا من توی کتاب خوندم که بعد از اینکه پیامبر سر مولا به شهادت رسیدن و ابوبکر خلافت رو به دست گرفت امیرالمومنین اومد خدمت ابوبکر گفتش که شما پیامبر وصیت کرد که من خلیفه باشم و اینا رو توضیح داد بعد ابوبکر حاشا کرد امیرالمومنین گفت اگه الان خود پیامبر رو ببینی پیامبر همچین حرفی به شما بزنه قبول میکنی گفت بله قبول میکنم دست ابوبکر مسجد دیدن که پیامبر تو محراب مسجد داره عبادت میکنه که اونجا پیامبر به ابوبکر خش گفتن که چرا قصد کردی چرا مثلا خلافت رو به علی نسپردی که بعد عمر اومد که بعد ابوبکر گفته که من خلافت رو بر میگردونم که بعد عمر گفتش که اینم از سحر بنی هاشم رو قبول نکن این یه سوال من حالا به مناسبت میلاد آقایان جوادم یه مسئله از آقایان جواد هستش من توی کتابی میخوندم در مورد موجودات ایشون یکی مأمون یه شب وقتی که زیاد شراب خورده بودش دستور به قتل آقای امام جواد میده
بله
و چند نفر از عمال خودش میفرسته که آقای امام جواد تو بستر بوده گویا، گویا با شمشیر آقا رو قطعه قطعه میکنن. بعد که برمیگردن این خبر به مأمور میدن، صبح شده بود، مأمورم دیگه هوشیار شده بود که گفت نباید این کارو میکردین و خلاصه من اشتباه کردم. من تو اون حالت بودم، صبح میبینم که آقای امام جواد صحیح و سالم برگشتن. بعدم آقا مخاطب اینه واده این چجوری، این روایتش صحیح یا نه. و یه سوال دیگه هستش که میخواستم ببینم در زمان خلفای ابوبکر عمر عثمان فتوحاتی صورت گرفت، بالاخره جنگ هایی هم شد، این مسلمینی که تو این جنگ ها شرکت کردن در صورتی که خلیفه خلیفه به حق نبود، آیا اینایی که تو این جنگ ها شرکت کردن و کشته شدن شهید حساب میشن یا خیر؟ و در آخر تو یکی از این شبکه ها گفتن که من اسم شبکه رو نگیرم بهتره، گفتن که زمان امام خمینی رحمت الله ایشون نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن، تو اون نامه گورباچوف رو دعوت کردن که بیا به اسلام و بیا به روش ابن عربی و سهروردی. آقای میخوام ببینم از نظر علما ابن عربی و سهروردی آیا مرتد نبودن یا مشکل عقیدتی نداشتن؟ آقا عبادا ممنون میشم.
خدا نگهدار، ممنونی. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
سلام عرضم خدمت آیت الله قزوینی.
خواهش میکنم.
و جناب آقای محسنی.
درود بر شما.
تبریک میگم ولادت امام جواد علیه السلام و همچنین پیش از ولادت.
ما خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم.
بله ممنون.
معرفی کنید خودتون، از کجا تماس می‌گیرید؟
مشتبه هستم، از اسلامشهر تماس می‌گیرم.
آقای مشتبه از اسلامشهر. بله.
بله. پیشاپیش تبریک میگم سال روز ولادت حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب
سلام الله علیه. بله.
تبریک میگم بهتون.
ما هم تبریک از میکنم.
من یه سوالی داشتم راجع به این که من دقیقا الان نمیدونم تعریف صحابه چیه نزد برادران اهل سنت. دقیقا مثلا من میشه خودم فکر میکنم اینجور که اینا میگن آدمی مثل ابو سفیان که زمانی که عثمان به خلافت میرسه اون اهانت به قبر سید شهدا حمزه میکنه، یا اون کارهایی که کلن کردن، یا همچنین آقای معاویه و اینا، با این همه کارهایی که کردن اینا رو آدم های پاکی میدونن. این سوال رو میخواستم از آقا بپرسم.
بله.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم راجع به این که نوشتن احادیث نزد اهل سنت. من اونجوری که خودم یعنی تحقیقم زیاد که شنیدم، سخنرانی‌هایی که شنیدم، اولین کتابی که اهل سنت نوشتن موطأ مالک بود باشه.
بله.
که سال 120 هجری اونم به دستور منصور دوانیقی که آدم به شدت خصیصی هم بوده و وقتی حس میکنه بله. که امام نهضت امام باقر امام جعفر صادق قوی شدن، دستور میده که این احادیث رو بنویسن برای اهل سنت. بعد اینکه نوشتن احادیث برای اهل سنت ممنوع بوده اونجور که من خوندم یا شنیدم، درسته؟
بله بله.
الان طبق چه چیزی این آقایون اهل سنت استناد میکنن به اینکه 120 سال بعد از اون اتفاقات، در واقع 110 سال بعد 10 سال بعد از اون اتفاقات این احادیث ذکر شده و اینا به اینا انقدر، یعنی احادیث انقدر محکم و قوی میدونن؟ اینو خیلی دوست داشتم ازش بحث کنم.
بله.
بعد راضی من که آقایون وهابی و همچنین آقایون اهل سنت خیلی دوستم بدونم نظرشون راجع به
حجاج
ابن
یوسف
ثقفی چیه؟
بله. متشکریم. درود بر شما. خیلی ممنون، سوالات خوبی بود. ان شاءالله فرصت باشه پاسخ بدیم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم و همینطور آیه دکتر قزوینی.
سلام.
من یه سوالی داشتم، شاید حالا قبلا جوابش داده شده باشه ولی خب چون نشنیدم تکراری میشه.
بله، البته خودتون رو معرفی بکنید و از کجا اومدید؟
موسوی هستم از حاجی آباد.
آقای موسوی از حاجی آباد.
بله. سوال من اینه که نام مبارک حضرت زهرا.
یه مقدار بلندتر آقای موسوی.
ببخشید. نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور امام حسن و امام حسین توسط چه کسی انتخاب شده؟ آیا در این زمینه حدیثی و سند معتبری از اهل سنت وجود داره؟ اگه نام حضرت زهرا توسط پدر گرامیشون انتخاب شده باشه، پس این سنت پیامبره. چرا اهل سنت از این اسم کمتر استفاده یا اصلا در بعضی جا استفاده نمی کنن؟ اگه طبق ادعای برادران اهل سنت انتخاب اسامی ابوبکر، عمر، عثمان توسط حضرت علی برای فرزندانش نشانه محبت علی به خلفای قبل از خودش بوده، بنابراین ادعا خلاف اون نشانه بغض و کینه است. آیا عدم انتخاب نام مبارک حضرت زهرا و حسن و حسین نشانه بغض نسبت به این بزرگواران و ترک سنت پیغمبر هستش؟ در پایان هم یه تقاضایی از حاجی‌ها داشتم، این آیه شریفه امن یجیب المستر ازاد و یک شوسی و مرز خاطر این تغییر یه بار پشت این آنتن اگه میشه قرائت بفرمان خیلی ممنون میشه.
خدا نگهدار، درود بر شما، ممنونیم. خدا خدا مشکل شما رو حل بکنه. خب آجا ما تلفن نمیتونیم بگیریم، الان من خط تلفن‌ها رو نگاه میکنم تا آخر خیلی زیاد فرصتی نداریم جواب بدیم. آجا
نمیدونم، بعضی از سوالات خیلی زیاد جواب آنچنانی نداره.
ما تقریبا 15 دقیقه به پایان برنامه مونده. 20
دقیقه داریم.
بله دیگه، حالا تا دوست. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
وقت شما بخیر.
ممنونیم.
تبریک عرض میکنم میلاد حضرت جواد الائمه علیهم الصلاه و السلام را به شما و کارشناستون بینندگان عزیز.
لطفا خودتون رو معرفی کنید. از کجا؟
غلامرضا حلیلی هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم. آقا
بله، آقای حقی از اصفهان
در خدمت ما. جواد جان واقعا من این کاش وقتتون زیادتر بود که بیشتر استفاده میکردید.
بله،
واقعا نیاز مبرم جامعه ما.
بله،
من دو تا مطلب رو میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم. یکی این نکته در رابطه از آجاها میخواستیم حالا بیشتر صحبت کنن در رابطه با عدالت صحابه که اینقدر حضرات بیان میکنن. خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن مکرر داره که خطابهای بسیار تندی به یا ایها الذین آمنو بیان میکنه که واقعا من تعجب میکنم یا ایها الذین آمنو کیا هستن که خداوند تبارک و تعالی گاهن به ایمانشون هم به صراحت به پیامبر میگه که بهشون بگو ایمان بیارن. یا ای الذین آمنو، آمنویی که خدا بیان میکنه، این معلومه که واقعا یه مشکلی در بین صحابه وجود داشته که یکی به یکی وجود متاسفانه اینا انکار میکنن این موضوعات را. اما بیشتر واقعا در رابطه با این موضوع صحبت بشه. نکته دیگر که میخواستم عرض کنم خدمت عزیزان، آجاها هم بخواد بیشتر صحبت کنه در رابطه با این شبکه اهل البیت. واقعا نام اهل البیت متاسفانه لکدار میکنه با این برنامه دقیقه با خدمتتون حکومت اسلامی. وجود مقدس امیر المومنین در خطبه 40 نهج البلاغه بیان میفرماید لابد دلیل ناس من عبیر برزن او فاجر. خب ببینید وقتی که اینا به صراحتن امیر المومنین بیان میکنه، واقعا تعجبی یه کسی در این لباس بیاد حرفی بزنه که واقعا خلاف. حتی پری روز من برنامه رو گوش میکردم، رجوع کردن به فاجر و کافر از طرف مسلمان باید حتما مظلوم بمونه و رجوع بکنه، هیچ گونه اشکال نداره. در حالی که من واقعا روایاتی دیدم در اصول کافی جلد 1 صفحه 67، در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 98 از امام صادق علیه السلام، هرچند که ایشون نقد میکنه میگه روایت مقبوله عمر ابن انزله روایت ضعیفیه، هر چیزی که واقعا این خودش قبول نداره متاسفانه اینا انکارش میکنه. این واقعا حاجی‌ها در رابطه با حکومت اسلامی صحبتی بکنن که واقعا مردم آگاه بشن. حالا بعضی هم اصلا صحبتهایی میکنن. نکته بعدی هم یه روایت میخواستم بخونم. طبق اسناد خود اهل تسنن در رابطه با مقام امیر المومنین علیه السلام که بیان شده علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرزا علی الحوض. اینا در حاکم نیشابوری صفحه 124 جلد مستدرک، امام احمد حنبل در مسند و طبرانی در اواسط، ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب، متقی هندی در صفحه 153 کنز العمال، شیخ الاسلام ابراهیم ابن محمد شافعی متوفای 722 در فراد و سمتین، و ابن حجر مکی در صفحه 74 و 75 سوائق، شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع المودة، جلال الدین سیوطی در صفحه 116 تاریخ الخلفا. اینا این روایات واقعا بیان کردن. من تعجب میکنم چطور اینا رو قبول نمیکنن. یه نگاهی به کتابای خودشون بکنن.
بله، ما ممنونیم و خدا رو شاکریم که بیننده هامون هم اینقدر قشنگ میتونن آدرس این احادیث رو مثل آجاقا تو کتاب اهل سنت برامون بگن.
بالاخره باید ما که اینقدر واقعا نسبت به امامونه باید بشناسیم خودش.
بله
بله،
خیلی ممنونیم.
قربان شما، التماس دعا داریم، ولی کاش به وقتتون زیادتر بود که از آجاهای حسینی قزوینی هم بیشتر استفاده میکردیم.
انشاءالله حالا یه فرصتی یه سری
ممنونیم، التماس دعا داریم،
داشته باشیم به قول
دوستان. خیلی ممنونیم. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم. ما گفتیم یه تلفن نمیگیریم ولی دیگه
آجا من نیم ساعت پشت خطم. تمام صدای شما مشکل
نعمتی دیگه ها.
بله نعمتی هستم از صدا قلارستان.
سلام داریم
صدای شما و مخاطبین مشرف پشت تلفن ما نیم ساعت میشنویم.
بله
ما خوشبختانه بار ما رو سبک کردن این دو تا بنده خدای که آقای حبیبی و آقای حیدری
بله.
ما خواستیم درباره این شبکه خیلی حرف بزنیم که بله. خوشبختانه اینا حرفای کلی رو زدن و حقیقتا انسان تعجب میکند آقای قزوینی‌جان آقای محسینی
بله.
انسان تعجب میکند که شبکه‌ای که به نام شیعه به نام اهل بیت این از پشت خنجر به اسلام زدن نیست چند شبه که آقا جسارت و بی‌حیایی رو از حد خودش بیشتر متجاوزتر این کاری که داره به ساحت مقدس حضرت امام اهانت آخه تا کی انسان تحمل کنه سکوت تا کی
بله.
شب جمعه گذشتم که جناب آقای آذرسینا و آقای قاضی به طور اجمال صحبت‌هایی کردن در این مورد
بله.
ایشون ادعاش اینه که آقا کسی نیست که با من مناظره و مقابله بکنه یعنی یک دلیلم علمای دین ندارند و عجیب اینه که خودشو بهشتی و ما را و ملت ما دولت ما رهبر ما علما فقهای ما را جهنمی میداند آقا خدا این دیوانه است عاقل چیکار است من فقط چون دیگه آقایون گفتن یه صحبتی عرض بکنم که سه شنبه گذشته جناب آقای اثناعشر بیچاره رفت رو ارش که آقا تقاضای 50-60 میلیون تومن ایشون کمک کرده بود تقاضا کرده بود مطالبه یه طلبشو میکرد ایشون نه تنها جواب مثبتی که نداد از همان وقت تا آخر برنامه هم از خودش و طرفداراش اونایی که زنگ میزدن کوبیدن این بیچاره رو کسی که حاضر نیست دفاع از خودش بکنه خب آخه چرا؟ شما را به خدا چرا؟
من.
خب حالا بذار یک دو تا یه ربایی هم تقدیم بکنم به اینایی که واقعا اینجورن یک جوابی شما را به خدا بدید به اینا آخه تا کی مردم صبر بکنن میفرمایید از کسی صحبتی نشود خب چرا نشود آقا من یک روایی هم تقدیم میکنم
خدا نعمتی شما بیننده برنامه هستید الحمدلله همه بینندگان صاحب عقل و شعور هستن و خودشون دارن تشخیص میدن و همین تلفنایی هم که میاد
بله
اینا حاکی از همین قضیه است
بله آیون هم درست کردن
سوایی میاد به قول بعضی از علمای ما یه آبل و مرغون گرفته میشه و تمام میشه دورش تمام میشه میره
آخه عزیز من ایشون داره ما را تطبیق میده به خوارج شما را با خدا این کجا بله. تو چه سند و مدرکی کجا نمیده این همه تاریخ هیچ کجا ذکر کرده بله بذار من دو تا یه روایی رو تقدیم میکنم به اینا
خدمت فرصت من خیلی کمه سریع لطفا
بله 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 به همه منافقین به همه اونایی که فکر میکنن مثل همونایی که در صدر اسلام بودن خیال میکنن که مسلمانن خیال میکنن که خدمت میکنن بگم که ای منافق شودمی بیدار غفلت تا به کی خالق و خلق از تو شد بیزار غفلت تا به کی آب میریزی چرا در آسیاب اجنبی ای ستون پنجم کفار غفلت تا به کی یا علی
خیلی ممنون درود بر شما خیلی زیبا بود متشکرم
ولی من این رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم اصلا هیچ نگران نباشن بلده. اگر چنان مؤدب حرف می‌زدن نگرانی داشت
نگرانده بود بله
همین که دارن فحاشی میکنن اهانت میکنن به نظر من این بهترین خدمت رو دارن میکنن
بلده.
یعنی الان تمام بیننده های وزین محترمشون رو کلن از دست داد با این کارش و الان کسی نیست یعنی مشخص افرادی که میان رو خط یا تماشا میکنن یک نفر آدمی که سرش به تنش بیارزه و واقعا چیزی متوجه بشه بله یه چهار تا ورشکستگان سیاسی دنبال این بودن برای شما عرض کنم یک بی بی سی دومی یه وای دومی تأسیس بشه و رنگ مذهبی هم داشته باشه اینا رو هیچ نگران نباشید عزیز من به نظر من این از عنایات اهل بیته
بله.
عنایات مراجع ازام تقلیدی که افرادی بیان فحاشی کنن چون کسی که حرف داره که فوش نمیزنه فوش نمیده کسی که حرف برای گفتن داشته باشه اهانت نمی کنه یکی را به عنوان عمریه بکریه دجالیه نمیدونم یکی را به نام زندیق یکی را به نام ملحد دیگه به قول کیمان دیگه مراجع ما که نستجیر بالله ملحد زندیق شدن طرفداران یک حکومت شیعی که شدن دجال رهبران شیعی شدن که رئیس دجاجله خب دیگه کسی نماند اینا عنایاتی است از اهل بیت علیهم السلام من وقتی یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که تازه تأسیس شده دیدم که اینهای ملازاده آمده اونجا به قدری خوشحال شدم باور کنید که کمتر چیز اینقدر من خوشحال کرده بود گفتم این آمدن این آقا اونجا یکی از نشانه حقانیتشه چون حرف برا زدن نداره سواد نداره کاریم غیر از فحش بلد نیست. گویا که اصلا پدر مادرش تربیت کردن، همش گفتن آقا فحش بده، اهانت کن، ناسزا بگو. الان هم که پرونده یکی پس از دیگری افرادی که نسبت به شیعه فحاشی میکردن داره میاد رو. در روایتی حالا ان شاء الله من مفصل صحبت میکنم، امام صادق میگه اون کسی که علیه ما دارد حرف میزنه، خلاصه این فتشته و وجدته اما لقیتون او شرک شیطان، اگر یه مقداری پروندهش رو بررسی کنه یا زنازاده است یا خلاصه بچه شیطانه. الان شما ببینید در همین شبکه سوریه پرونده آقای ارعور را که الان دارد به قول چندین سال فحاشی میکنه، عربده میکشه، نسبت به ناموس شیعه فحش داد، یه فحش رکیک داد. خب پروندهش ریختن دیروز به روز بیرون. چه این آقا اون وقتی که در ارتش سوریه بوده مبتلا به عمل فجیع خلاف عفت بوده، هم فاعلا هم مفعولا، خب اینو ریخت بیرون. وقتی چه تمام صدا سیمای تلویزیون سوریه ریخ بیرون، اگر واقعا راست میگه بیاد دفاع کنه. آیز گرنی که رفته برای شما شما چندین جلسه در شبکه مستقل علیه ائمه علیه شیعه پروندهش اومد بیرون. آقای ملازاده که دیگه به قول ایشون دیگه رسوای دو جهان، احتیاجی به این چیزها نبوده. یعنی مشخص اینها از عنایات اهل بیت علیهم السلام که اینها یکی پس از دیگری پرونده هاشون رو میشه، برنامه هاشون مشخص میشه. حالا ان شاء الله ما تصمیم داریم به حول قوه‌ای کلیپ هایی معین بشه. حالا که اینها دارن هجمه میکنن، ما تا به حال در هجمه با اینکه آقایان مراجع تاکید زیادی داشتن به ما، به خود بنده تاکید زیاد داشتن فقط دفاع نشه، هجمه هم داشته باشید شما، ولی ما در این یک سال تلاشمون بر این بوده که هجمه نباشه، فقط حالت دفاع باشه. ولی ما انشاءالله قول میدیم به حول قوه الهی به عنایت حضرت ولیعصر هجمه را شروع کنیم و اینها بدانن بر این که خلاصه زدی ضربتی ضربتی نوش کن چقدر تخ و ناگواره. اینهایی که سراپا پروندهشون سیاهه، آمدن خودشون رو به عنوان مسلمان راستین اسلام درست حسابی. حالا
بله، خیلی ممنونم آقا، فرصتمون تقریبا یه 5-6 دقیقه آقا باقی مونده، من چند تا سوال بپرسم و دیگه حالا دیگه فرصت باشه انشالله بقیه مباحث در جلسه بعد. آقا گفتن که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با عایشه دختر ابوبکر سن 6 سالگی ازدواج کرده یا بیشتر بوده، اینو
این خب قبلن عرض کردم من این رو، من یک مختصر توضیح بدم دیگه، توضیح این دیگه مختصرش دیگه برای شما عرض کنم. خود نووی در تهذیب الاسماء و لغات و غیره برای شما عرض کنم، اسطلقابه ابن اسیر جزری و غیره همه آوردن بر این که برای شما عرض کنم اسماء بنت ابی بکر برای شما عرض کنم 27 سال برای شما از عایشه، برای شما 10 سال از عایشه بزرگتر بوده. اسماء بنت ابی بکر کاند اکبر من عایشه به 10 سنین. اسماء از عایشه 10 سال بزرگتر بوده. آقایان سیر اعلام النبلا را ببینن جلد 2 صفحه 289. پس این مشخص شد اسماء خواهرشون 10 سال بزرگتر بوده. ولادت اسماء هم 27 سال قبل از بعثت پیغمبر بوده. ولدت اسماء قبل هجرت رسول الله به 27 سنه.
درست.
یعنی برای شما کنم 27 سال قبل از برای شما کنم هجرت پیغمبر چی شده؟ ایشون به دنیا اومده. یعنی در حقیقت 27 سال قبل از بعثت 10 سالم بزرگتر بوده، پس میشه عایشه به هنگام هجرت 17 ساله بوده. و سال دوم هجری هم، دوم هجرت هم ازدواج صورت گرفته. پس 19 ساله میشه. این دیگه شک شبهه توش نیست. آقایان مراجعه کنن خیلی خلاصه. اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد 7 صفحه 11، تهذیب الاسماء و لغات آقای نووی جلد 2 صفحه 597، سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد 2 صفحه 289. این سه تا قضیه را کنار هم بگذارن، میشه سن خانم عایشه به هنگام ازدواج با پیغمبر، یعنی سال 13 هجری ازدواج سوری صورت گرفته، 17 ساله بوده. مواقعه سال دوم هجرت انجام شده، یعنی ازدواج رسمی 19 ساله بوده. این چیزیه که آقایان آوردن دیگه، بیش از این من گمان نمی‌کنم دیگه. بله
حاجا گفتن که فدای زمان امین چرا گرفته نشد که اینا فرمودین، من فکر کنم با بس بشه خیلی مشکل میشه، طولانی میشه، چون اینو گفتیم دیگه اجازه بدید اینو مطرح نکنیم.
بله از خود زیدم سوال کردم برای اینکه چرا جد بزرگوارتون فدک رو بر نگردان، گفت از ترس اون کسانی که طرفدار خلیفه شیخین بودن. وقتی امیرالمومنین میگه نماز تراویح بدعته، شروع میکنن وا سنت عمرا وا سنت عمرا، با اون چیز خیلی جزئیه. حالا اگر چنانت فدک رو حضرت بخواد برگردانه چه قوقایی به پا میکردن. بله
یه حدیث رو دوست عزیزمون گفت که همین آقای رجبی فکر کنم بود از شیراز، که بعد از پیامبر که حالا خلافت او برگرفت، امیرالمومنین ادعای خلافت کرد، گفت چرا حکومت رو یعنی خلافت
نه اینا سند نداره. ما این روز بارام سوال کردن از بنده، بنده گفتم سند نداره و ضعیف است و ما نمیتونیم به این طور روایت ها استناد بکنیم.
گفت که مأمون وقتی که قتل امام، البته من امام رضا باید باشه، ایشون گفت امام جواد.
بله.
که حالا مست بوده خیلی شراب خورده اینا، گفته که امام جواد رو به قتل برسونید، بعد امام رو گفتن قطع قطع کردن، بعد حالا به هوش اومده گفتن که این من این قضیه داره امام رضا
تابوت برای شما عرض کنم، یه همچه قضایایی رو میاره و دعای همون حرز حضرت جواد، حرز حضرت از همونجا چیز شده.
بله.
حالا اینها چیزایی است که نقل شده، حالا مراد این قضیه چی هست ما نمیدانیم، ولی حرز حضرت جواد سلام الله از دعاهای معتبر شیعه هست.
بله.
و در همون قضیه مطالبی سرد کردم مرحوم سید ابن طاووس، این رو مفصل در این کتاب دعایی که دارن نقل کرده.
فتوحاتی که زمان خلیفه ها بوده، خلفا بوده، را این شاهدایی که تو این جنگ ها کشته شدن، اینا آیا شهید به حق بودن ناحق بودن؟ نظر مبارکتون چیه؟
در رابطه با این که اون کسانی که کلن ما داریم در روایات متعدد که اگر کسی در زیر پرچم امام یا نایب امام، کسی که امام مبعوث نکرده کشته شود، اینا جز شهید نیستن. ما این رو ما داریم. بله روایت داریم. بله
خب دیگه
دیگه وقتم نیست حاجا سری. بله
حاجا فقط یه دو دقیقه که مونده، گفتن که نامه امام به گورباچوف که حالا ابن عربی سوره وزیر گفته
و جادل هم بلتی هی احسن. وقتی به گورباچوف که یک مادی است و روی مسائل عرفان مادی به قول تکیه داره چیکار کنه؟ بیا بگی شما قرآن رو بیا بخوان، بیا روایات معصومین رو بخوان. و این که نسبت به ابن عربی، خب بعضی از آقایان نسبت به ابن عربی نظر موافق دارن، بعضی از آقایان نظر مخالف دارن. این طوری نیست که ما بگیم ما ابن عربی از دیدگاه علمای شیعه کافر و لامذهب و بیدین و حرفای خوبم داره، حرفای غیر خوبم داره. عرض کردم بنده خودم شخصا بهشون ارادت ندارم، این عقیده شخصی بنده، ولی مطالب علمی خیلی زیبا و اساسی دارد. و حتی مرحوم آیه مطهری در توان یه روزی ما خدمت حضرت آتالله سیدان بودیم، یه کتابی آورد اونجا، یه مطلبی نشان داد، گفتم آجا اون آدرسش رو که من گرفتم، گفتم آجا 3 ماه بعد از این از من سوال کنه دقیق آدرسش رو براتون میگم. اگر بیننده برنامه ما هستن، ما رفتون به ایادتشون رو یک ماه قبل این کتاب رو آورد داد، من فقط به اندازه یک تقریبا نیم دقیقه مطالعه کردم، آدرس دقیقش الان تو ذهنم مانده. مرحوم مطهری نقل میکنه از علامه طباطبایی در جلد اول شرح منظومه، جلد اول صفحه 239 سمت چپ، ایشون میگه استاد ما مرحوم طباطبایی میگفت کمتر کسی است که مثل ابن عربی یک سطر در دفاع از اسلام نوشته باشه. خب آقای طباطبایی هم نظرش اینه، صاحب کتاب المیزان. حالا ما که نمیتونیم بگیم آقا چون مطهری گفت، شهید مطهری گفت، علامه، خب اینا هم یک سری نظر اینطوری دارن، در کنارش هم بعضی از افرادی هم هستن نظر خلاف این رو دارن.
آقا 2 دقیقه باقی مونده، آخرین سوال آقای مشتبه از اسلام شهر گفت تعریف صحابه چیست؟ صحابی کیه؟
اونو متعریف کردیم ما، گفتیم صحابه از دیدگاه آقایان بخاری و دیگران میگن کسی که پیغمبر رو یک ساعت یک آنی دیده باشه میگن صحابی هست.
بله
بله
خیلی ممنون هستیم آقا دیگه. حالا سوالات دیگه نمیشه وارد بحثشون بشیم چون طولانیه، وقتم گذشته و دیگه اشاره به من میکنن. شما دعا بفرمایید و
دعای ما به شرط اینکه نیمه کاره قطع نشه. بسم الله خدایا، اون عزیزمان هم گفتن که آقای شریفی هم من یجیب رو برای شفای همه بیماران، مخصوصا معلولین، مجروحین، چه در ایران، چه در بحرین، چه در یمن، چه در مصر، چه در کشورهای دیگر.
بحرین.
برای شما عرض کنم، عزیزانی که الان مجروح هستن، تو گوشهای بیمارستان هستن، امید دارن از این دعاهای ما برای شفای این عزیزمون که التماس دعا داشتن. 5 مرتبه نایه شریفه رو من به سرعت میخوانم و دعا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 الهی با آبروی امام جواد، فرز فرزند جواد حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. ما را از یاران خواستان بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. اعمال کردار رفتار ما را مرضیان بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان. قرض مقروضین خدایا با آبروی امام جواد ادا بگردان. حوائج حاجتمندان روا فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران هم که تدارک این برنامه رو هم دیدن متشکریم. ان شاء الله شب شب میلاد امام جواد رو مجددا خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و شب آینده و شب 13 رجب رو هم که در پیش روی ما هست رو پیشا پیش خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله خداوند به شما خیر جزیل بدهد. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدار شما عزیزان باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جامعه هول باقی گشتیم خراب و بست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم چون مرد پروازیم هر کس به کسی نازد ما هم بدی نازیم ما هم بدی نازیم